الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار، عزیزانی که از طریق شبکه جهانی ولایت توفیق صحبت و گفتگو با شما رو داریم. بسیار بسیار خدا رو شاکریم که مجالس و محافلی رو برای ما آماده میکنه که در اون مجالس بدون اینکه خدای ناکرده اهانتی بشه، خدای ناکرده حرف رکیک و زشتی زده بشه، با کمال آزادی میشینیم، گفتگو میکنیم، میاندیشیم و اندیشه هایی که به نظر میرسه راستین هست در مورد اونها صحبت میکنیم و به اختیار و انتخاب همه عزیزان بیننده این احترام رو قائل هستیم که در شنیدن حقایقی که میشنوند بتونن خود تصمیم بگیرن و آنچه که صائب هست و درست هست انتخاب بکنن. البته اینها برای شما بزرگواران بیننده تنها نیست، ما نیز به این مسائلی که میگیم فکر میکنیم، اعتقاد داریم، میاندیشیم و اگر خدای ناکرده احیانا در مسیر گفته ها چیزی نادرست باشه، اون رو به تمام و کمال برطرف میکنیم و یک نقص میپنداریم. بنابراین یک مجلس آزاد با اندیشه و با تفکر که به هر حال آن چیزی است که خدای متعال از ما خواسته است، امیدوارم اون مجلس رو بتونیم محقق بکنیم. در خدمت عزیز بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد شریف زاهدی هستیم، برادر عزیزی که تشرف به مکتب تشیع پیدا کردن و امشب باید ببینیم که دلائلی که ایشون در تشیع به قوت اونها رو پیدا کردن و روح او را سیراب میکنه و اقناع میکنه و اشباع میکنه، اون دلائل یک یک کدامن. چه بهتر که این دلائل منطقی رو مبتنی بکنیم بر اساس و امهات تلفن‌ها و تماس‌های شما بزرگواران که در هفته گذشته با برنامه خودتون گرفتید. برادران عزیز بزرگوار از اهل سنت، از برادران شیعه، همه عزیزانی که این برنامه رو مورد تفقد قرار دادن، بعضی ها از روی محبت و دلسوزی نکاتی رو گفتن که آن نکات رو هم ما بدون اندیشه از کنارش نگذشتیم. قطعا قصد همه شما خیرخواهی بود و رسیدن به اون حقایق مطلوبی که هم ما و هم شما دنبال اون هستیم. الان هم در یک فضای آزاد میشینیم و آنچه را که تفکر میکنیم صحیح هست اون رو به زبان جاری میکنیم. در این حال از خدای متعال میخواییم که ما رو به راه درست و صحیح و منطقی و صائب هدایت بکنه. دلهای ما رو او باید هدایت بکنه، از او بخواهیم و البته تلاش ما، تفکر ما زمینه هایی هست که خداوند متعال به عنوان اختیار از ما انتظار داره و خواسته است. در پیش روی ما سوالات متعدد و گوناگونی است که طراح اون سوالات شما بزرگواران هستید. ممکنه چند تا از سوالات شما در این برنامه از قلم بیفته، اینها عمدن نبوده است، ولی به هر حال با تراکم همه سوالهایی که بوده ما سعی کردیم و سعی میکنیم مهمترین سوالات شما رو بدون تفکیک، بدون تبعیض اونها رو در اولویت قرار بدیم و دقایقی رو با هم بشینیم، گفتگو بکنیم، وارد به هر حال خونه شما، دلهای شما و مهمانی، ورود مهمانی بر شما بشیم و بتونیم به یک طریقی به هر حال این زمینه تعامل و گفتگو رو انشالله فراهم بکنیم. در این زمینه هم از خدای متعال توفیق میخواییم. جناب آقا، ما اگر اجازه بفرمایید بعد از سلام و احوالپرسی با بینندگان عزیز و بزرگوار بتونیم سوالاتی که مکرر و متعدد و فراوان داریم از بینندگان عزیز در جلسات قبل خدمتتون تقدیم بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز. خوشحالم از اینکه بار دیگر توفیقی شد که در خدمت بینندگان عزیز باشیم و انشاءالله که بتونیم دقایقی در خدمت عزیزان هستیم ادای دینی رو نسبت به همه عزیزان بخصوص سوال کنندگان هفته گذشته انشاءالله داشته باشیم. در خدمتون هستیم.
بسیار ممنون. آقا، یه بحثی که الان امروزه مطرحه، یعنی اگر بهش فکر کنیم یه مقدار بهش میرسیم، ضررهای مکرر و واقعا پی در پی و متعدد وهابیت هست برای بشر. تفکر وهابی امروز با اون اندیشه خشک و متعصب و توحید قبرستانی که مطرح میکنه، نمیتونه نه دلهای مؤمنین رو شاداب بکنه، نه یک به هر حال اثری در جوانهایی که میخوان منور باشن و راه الهی رو طی بکنن و نه سودمند است برای هیچ یک از فرق و مذاهب و ملل و انسانها، به خاطر اینکه یک راه یک نواختی رو به نظر میرسه که طی میکنه که اون یک راه یک نواخت ابعاد متعدد زندگی شاداب و درست رو بر انسان میبنده. البته اینها یک ادعاست و قابل بحثه. من فکر میکنم ابتدا دیدگاه برادران اهل سنت رو نسبت به وهابیت، خودم به عنوان یک حالا شهروند، یک کسی که در این امت زندگی میکنه، متعدد با برادران اهل سنت بودم از عرشبت که مذاهبی که دارن و افراد بزرگوار و علماشون که واقعا اونها در یک رنجی هستن از مسئله وهابیت. این برداشت بنده است. حالا میخوام حضرت عالی هم نظر اهل سنت رو نسبت به وهابیت که داخل اهل سنت هم بودید بیان بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مسئله وهابیت جریانی نیست که برادران اهل سنت به خصوص در ایران نسبت به او آگاهی نداشته باشند، به خصوص علمای اهل سنت. چون رو مسئله وهابیت الحمدلله باید بگوییم هم علمای شیعه روشنگری خیلی خوبی رو کردن، هم مولوی های اهل سنت هم تقریبا روشنگرایی های رو نسبت به جریان وهابیت کرده اند. اگر در جاهایی از جهان احساس میشه که جریان تفکرات وهابیت نفوذ پیدا کرده، این به لحاظ این است که متاسفانه اونها از امکانات قویی که در اختیارشون هست دارن استفاده میکنن، یک سری از ذهنها رو مخدوش میکنن به عنوان اینکه مردم را نسبت به مسئله وهابیت به غفلت فرو ببرن. اگر ما نگاهی نسبت به جریان وهابیت داشته باشیم، میبینیم که در خود ایران از مولوی های اهل سنت و ملاهای اهل سنت کسانی هستند که حتی نسبت به بحث وهابیت نظراتی دارند و بسیاریشون مسئله وهابیت و سلفیگری را رد میکنند و چه بسا کتابهایی رو هم در رد وهابیت و جریانات وهابیت نوشتند. یکی از اونها که کتابی هم دارد در رد وهابیت جناب مولوی عبدالرحمن سربازی، امام جمعه محترم اهل سنت چابهار هستند که من کتابش رو آوردم همراه خودم. کتاب بسیار مهمی ایشون نوشته است به نام عقاید اهل سنت و الجماعت در رد وهابیت و بدعت، که در این کتابش میاد یک سری اعتقادات وهابیت را مطرح میکنه و جریان سیاسی وهابیت را مطرح میکنه و نظرات علمای هندوستان رو، علمای دیوبند هندوستان رو مطرح میکنه که اینها نگاهشون نسبت به وهابیت چیه. و حقیقتا ایشون در این کتاب مطالبی رو مطرح میکنه. یکی از منابع مهمی که بنده در زمان تحقیقات خودم در رابطه با وهابیت داشتم که آیا اصلا وهابیت از نظر اهل سنت ایران به خصوص مردود هست یا نیست، این کتاب بوده. و دیدم در همین کتاب مولوی عبدالرحمن سربازی میاد توسل به اموات رو جایز میدونه و در واقع اینجا میگه که وهابیت نظرشون بر این است که توسل به قبور جایز نیست، زیارت القبور جایز نیست، گریه بر اموات جایز نیست. اینا رو مطرح میکنه و میاد این نظرات وهابیت رو از بین میبره و میگه نه، ما اینها رو قبول داریم. و برادر ایشون هم مولوی محمد عمر سربازی هم در کتاب فتاوای منبع العلوم هم نظراتی رو در رابطه با وهابیت مطرح میکنه و بعضی از علمای دیگر هستند از اهل سنت در ایران الان نکته نظرشون در سخنرانی ها نسبت بحث سلفیت و وهابیت موجوده. در مجموع میتوان گفت که اگر ما بخوایم نگاهی به این جریان و روند وهابیت داشته باشیم، باید یک سری از منابع شیعه و اهل سنت را مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم تا بلکه بتونیم از اعتقادات اصل اینها و اون منفیاتی که متاسفانه میبافند بر علیه جهان اسلام و به صورت دروغ خودشون رو در غرب نماینده اسلام میدونند، ما راحت میتونیم به این نتیجه برسیم که وهابیت یک جریانی است که برای ایجاد تفرقه و دست اندازی در احکام و ارکان دین مبین اسلام داره قدم بر میداره. یکی از مهمترین نکته هایی که الان وهابیت روش داره مانور میده، مسئله توسل به اهل بیت علیهم السلام هست. جریان توسل به اهل بیت که شیعه ها معمولاً در اعتقاداتشون دارن توسل میشن به قبور اهل بیت علیهم السلام، به زیارات اهل بیت مشرف میشن، اینها اومدن مطرح کردند که زیارت القبور شرک و حرامه و به این دلیل متاسفانه دنبال این بودند که منابعی را ولو جعلی به خورد بسیاری از اهل سنت بدن که اینا هم قبول داشته باشند که زیارت‌های شیعه شرک و حرامه، در صورتی که خود مولوی محمد عمر سربازی در فتاوای جلد اول خودش میاد مطرح میکنه ثبوت توسل را از قرآن و ثبوت توسل را از احادیث و روایات. چیز جالبی که من خیلی دیدم و خیلی تعجب کردم از جناب مولوی محمد عمر سربازی که این نظرشو در کتاب فتاوا آورده بود و این هم خودش یک نتیجه محکمی است بر علیه وهابیت، این بود، گفته بود که شافعی همیشه میره بالای قبر ابو حنیفه نماز میخوند، زیارت میکرد و دعا میکرد و من به این نتیجه رسیدم که اگر بالای قبر اهل بیت رفتن شرک حرامه، چطور برای شافعی بالای قبر ابو حنیفه رفتن شرک و حرام نبوده. و این حالت، من مناظراتی هم با بعضی از مولوی ها داشتم و اونا گفتن نه، ما اهل سنت قبول داریم زیارت القبور را و هیچ اشکالی هم نمیدونیم. متاسفانه بعضی از این مولوی هایی که مثلا حالا رفتن در هندوستان و در پاکستان با گروه سپاه صحابه آغشته شدن درس خوندن، بعضی از اینها تقریبا گرایش به وهابیت رو دارن، میان مثلا زیارت القبور رو بدون اینکه کتاب های خودشون هم نگاه بکنن متوسل به کتب وهابیت میشن، میگن آقا شرک حرامه. حقیقت این است که الحمدلله باید بگیم جریان وهابیت مشتری چندانی نداره. اهل سنت ایران بخصوص مولوی های زیادی در ایران هستند در این رد وهابیت مشترکند بین شیعه و سنی. البته یک سری عقاید هست که این عقاید را هم یه وقت میبینیم هم وهابیت قبول داره هم اهل سنت قبول داره. مثلا بحث عزاداری رو، بعضی از مولوی های اهل سنت میان در بحث عزاداری ایراد وارد میکنن، میگن نمیدونم گریه‌زاری بر اموات حرامه، یا این عزاداری هایی که شیعه ها در محرم انجام میدن اینها شرک حرامه. که اخیرا من تعجب کردم، دو سه نفر از مولوی های سراوان اومده بودن در مناطقی از استان هرمزگان یا کردستان یا استان گلستان تبلیغ کرده بودن در ماه محرم، گفته بودن که لباس مشکی پوشیدن شرک حرامه، یا این عزاداری و سینه زنی اینها شرک حرامه. اینا تو تفکرات وهابیت هم هست. حالا چطور اینها اومدن مطرح کردن، باید خودشون جوابگو باشن که ما دو نفر از این مولوی ها را در منطقه استان هرمزگان گیر آوردیم. به یکی از این مولوی ها گفتم واقعا صحت داره شماها مطرح کردید که نماز، در واقع لباس مشکی پوشیدن شرک حرامه؟ گفت بله شرک حرامه. با یکیشون بحث کردیم، گفتم به چه دلیل حرامه؟ گفت نه، این لباس مشکی لباس شیطانه علی از بلا و شیعه ها در ماه محرم لباس شیطان می پوشن. گفتم اگر لباس مشکی واقعا لباس شیطان هست، پس چرا شما سنی ها لباس مشکی را به گردن خانه خدا انداختید؟ خب از این پارچه مشکی که دور خانه خدا پیچیدید بگید آه لباس شیطان رو هم به گردن خانه خدا کردیم، پس این جریانش چیه؟ و این بنده خدا خودش هم تعجب کرد، گفت نمیدونم، حالا بعضی از مولوی ها مطرح کردن این رو. گفتم شما برید منابع اصیلتون رو نگاه بکنید. متاسفانه وهابیت الان دنبال این هست که یک سری اعتقادات رو در درون بعضی از کتب اهل سنت ایجاد بکنه با تحریف های مختلف و به نوعی میخواد یک کاری بکنه که اعتقادات اهل سنت رو هم ردیف اعتقادات خودش بکنه. من اعتقادم بر اینه که بسیاری از مولوی اهل سنت ایران آگاه تر از این هستند که وهابیت به همین سادگی بتونه تو اینها نفوذ پیدا بکنه، چون قبل از اینکه وهابیت جریاناتی رو در این زمینه آغاز بکنه، به حمدالله بعضی از مولوی های اهل سنت هستند که نظر خودشون رو در مورد وهابیت و تلفیت اعلام کردن. منتها حالا من خواهشی که دارم بعضی از مولوی ها و اساتید اهل سنتی که در سیستان بلوچستان هستم اینه که واقعا اینها اگر کتابی در رابطه با مسائل اعتقادی می نویسند، بیان وهابیت رو خوب حلاجی بکنن، در همون کتاب بیان بیان نظرات ما اینه، نظرات وهابیت هم اینه، وهابیت اگر این حرفا رو زد مردوده، مثلا اونایی که میگن توسل حرام شرکه مسئله وهابیته. یعنی مولوی ها بیان قشنگ رد بکنن این رو، اکتفا نشه به دو تا کتاب که مثلا جناب مولوی عبدالرحمن و جناب مولوی محمد نوشتن، یا اکتفا نشه با دو تا سخنرانی و مطلب که بعضی از مولوی ها در سخنرانی خودشون مثل امام جمعه خاش یا چند نفر دیگه مطرح کردن. لذا اعتقاد بنده بر این است که مسئله وهابیت یه مسئله ایست که ما در ایران اگر بتونیم دنبالش باشیم، فقط به عنوان یه نکته میتونیم دنبالش باشیم، و اون این که شیعه و سنی هرگز اجازه نمیدهند که تفکرات ضد شیعی یا ضد سنی وهابیت، که حتی وهابی ها بر علیه ابو حنیفه کتاب نوشتند، بر علیه شافعی کتاب نوشتند، فوشه های خیلی رکیکی رو به ابو حنیفه دادن همین سلفی ها، که الان یکی از اختلافات عمیق علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان با سلفیت و وهابیت همینه، دارن از گرایشات سلفیت جلوگیری میکنن چون اونها بر علیه ابو حنیفه هم مطالب زیادی نوشتند. لذا اینه که ما انشاءالله باید تلاشمون بر این باشه که منابع اصلی رو از شیعه و سنی مطالعه کنیم تا بتونیم بیشتر مورد وهابیت رو مورد بررسی قرار بدیم و اعتقاداتمون رو در مقابل این جعلیاتی که وهابیت مطرح میکنه پاک نگه داریم انشاءالله.
البته خب این تکلیف همه مؤمنین و مسلمین هست در فرقه های مذهبی و تشیع و تسنن که اون بنیانهای توحیدی خودشون رو قوی بکنن، چون وقتی که وهابیت میاد و نسل ما رو به ویژه جوانهای ما رو دستشون رو از اهل بیت و توسل کوتاه میکنه، در واقع یک سرمایه روانی و اخلاقی رو از اونها میگیره و این ممکنه در ابتدا خودشون نشون نده، ولی در آینده به هر حال افراد تکیگاه های بسیار خوبی رو که میتونستن به عنوان انسان کامل به او تکیه بکنن، اما همه اینها واسطه پرستش خداست و انسان رو به خدا نزدیک میکنه از دستشون بگیرن. بنابراین من فکر کنم این توصیه برای همه ما هاست که انشالله هر چی بتونیم توحیدمون رو قوت درست بدیم، دستمون به هر حال به حدی قوت خودمون پیدا میکنه، نیرو پیدا میکنیم که دلایل وهابیت رو به راحتی بتونیم منسوخش بکنیم. یه نکته دیگری باز مشابه به همین مسئله هست که باز عزیزانم تو سوالاتشون بود، مسئله مهدویته. ما بدون شک وقتی که در تاریخ نگاه میکنیم همه فرقه ها و دین ها، حتی دین هایی که بعدن مثلا ادعای دیانت داشتن ولی دین الهی نبودن، ادیان ابتدایی، ادیان خاموش، ما ادیان مختلفی داریم، ولی هر یک به یک نحوی مسئله مهدویت را نه به عنوان مهدی بلکه به عنوان منجی مطرح کردن. بله. پایان تاریخ رو اینگونه دیدن، چون دیدن فطرت بشر این رو اقتضا میکنه. حالا ما دوست داریم که نسبت به مهدویت دیدگاه اهل سنت رو هم بدونیم.
بله. البته بحث مهدویت هم الحمدلله یکی از بحث‌های پرطرفدار هست و اخیراً هم علمای شیعه کتاب‌های زیادی در رابطه با مهدویت نوشتن، و چیز جالبی که من احساس کردم از بعضی از نویسندگان شیعه این بود که اینها اومدن مباحث مهدویت را از منابع اهل سنت مطرح کردند، از بسیاری از کتب اهل سنت وارد شدند، احادیثی رو مطرح کردند، آیاتی رو مطرح کردند که این آیات دال بر حکومت عدالت گستر جهانی امام مهدی علیه السلام هست و این که این شخصیت عظیم به عنوان منجی عالم بشریت وجود داره. حالا در بحث این که الان هستند در پس پرده غیبت هستند، یه اختلافی داریم بین شیعه و سنی. معمولا بعضی از علمای اهل سنت مطرح میکنند که امام زمان علیه السلام هنوز متولد نشده و در آخر زمان متولد می شود و از دامن سادات حسینی هم متولد می شود. تا اینجاشو اینها مطرح کردم. البته بعضی از مورخین اهل سنت هم هستن، حتی بعضی از مولوی های جدید اهل سنت هم من دیدم مطالبشون را، به خصوص مولوی محمد عمر سربازی ایران شهری، اومدن مطرح کردند که امام زمان علیه السلام متولد شده و موجوده، منتها با یه نگاه خیلی کوتاهی که یه فرقایی هم در بین شیعه و سنی داره. در مجموع روایاتی که در مورد مهدویت مطرح شده، اصل این روایات رو اینها قبول دارن. من یه مناظره‌ای داشتم با چند نفر از مولوی‌های اهل سنت سیستان بلوچستان، با یکی دو نفرم از مولوی‌های خراسان جنوبی، در رابطه با امام زمان علیه السلام بود. دو تا سوال داشتم. یکی اینکه گفتم آیا امام زمان علیه السلام در منابعی از اهل سنت داریم که متولد شده وجود داره یا نه؟ اینا حقیقتش به من جواب دادند که نه، متولد نشده و در آخر زمان متولد میشه. نکته دوم که من سوال داشتم این بود که گفتم اگر در آخر زمان متولد میشه، معلومه که از علما و از بزرگان هست، از کسانی است که از خاصان درگاه خدای متعال. بله، گفت بله. گفتم در آخر زمان که متولد میشه از بین علمای شیعه متولد میشه یا از بین علمای سنی متولد میشه. و اینا هم خودشون تعجب کردن، گفت فقط همینقدر میدونیم از خراسان از دامن سادات متولد میشه و از خراسان متولد میشه. اینو اینطور مطرح کردن، در صورتی که جناب مولوی محمد عمر سربازی که از من همیشه از مطالب ایشون استفاده میکنم، ایشون به عنوان شخصیت عظیمی است در بین اهل سنت ایران و حتی بین اهل سنت جهان هم مطالبش مطرح شده، کتاباش مطرح شده، بخصوص در پاکستان و هندوستان هم ایشون را به عنوان شخصیت بزرگ علمی اهل سنت میشناسند. در واقع ید طولایی در منابع علمی اهل سنت هم داشته، محقق هم بوده. از خود مولوی محمد عمر سربازی در همین کتاب فتاوای منبع العلوم که الان دستم هست در جلد 3 صفحه 141 الان مطرح شده، سوال کردن درباره امام زمان علیه السلام. البته سوال اینجوری مطرح شده، یک کسی اومده سوال کرده که آیا امام حسن عسکری علیه السلام اولاد داشته اند یا نه. ایشون در یک کتابی هست به نام سرگذشت خودنوشت، زندگی نامه خودشو مطرح کرده و در اون کتابش میاد میگه من جد مثلا 33 من به حضرت علی علیه السلام میرسه. در اون کتاب اینو مطرح میکنه که جد 33 من حضرت علی علیه السلامه. یک نفر میاد سوال میکنه که اگر شما از فرزندان علی علیه السلام هستید، شما که میگید امام حسن عسکری اولاد نداشته، پس چطور رد شدید رسیدید تا به امام علی علیه السلام؟ وقت میاد اینجا جواب میده، جواب میده که این یک اختلاف قدیمی و تاریخی بین تسنن و تشیع است. یعنی اینو مطرح میکنه که یک اختلاف قدیمی بوده بین تشیع و تسنن. بعد میاد مطرح میکنه که در رابطه با وجود خود امام مهدی علیه السلام همه متفق القولن، شیعه و سنی. این که یه امام مهدی میاد به عنوان منجی، همونطور که شما اشاره فرمودید حتی بعضی از ادیان غیر معتبر هم اینها هم اومدن منجی را قبول داشتن، میگه اما اهل تسنن میگویند تا حال از مادر متولد نشده و در آخر زمان در مدینه منوره از پدری حسنی و از مادری حسینی به دنیا میآید. این اینجوری مطرح میکنه، محل ظهورش مکه مکرمه است. اهل تشیع قائلند که پیدا شده و موجود است و بعد میاد نقل میکنه قشنگ میرسه به اینجا و خودش جالبه. البته بعضی از اهل تسنن، خوب ایشون مطرح میکنه، قائل شدن که دو تا پسر داشتن امام حسن عسکری، بعضی میگویند که لاولد بودن و بعضی گویند فقط یک پسر داشت و در اسم او اختلاف کردن. و میاد اینجور مطرح میکنه که بعضی ها گفتن امام محمد، بعضی امام محمود به لقب علی اکبر. و بعد میاد اینجا میگه در نسبنامه خواجه نقشبند هست که بعضی لقب او را حجت و منتظر و مهدی و صاحب الزمان و کنیه او را ابوالقاسم نوشتند. کتاب نسبنامه خواجه نقشبند یکی از کتابهای مهم نسبنامه اهل سنت در جهان مشهوره، بخصوص در هندوستان حوزه دیوبند خیلی استفاده میشه و خود محمد عمر هم البته اومده خودش رو جزء نقشبندی ها الان مطرح کرده بود. میام میگه ولادت گرامیشان را، یعنی همین بعضی از اهل سنت در نسبنامه نقشبندی اونجا اومده، ولادت او را در روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری نوشتم و وقت فوت پدرش 5 ساله بودند. بعضی هم اسم مادر محترمش را نرجس و خمت و غیره نوشتند و در وقت غیبت 9 ساله بود. این جمله. و جالب اینه که خود محمد عمر سربازی میان میگه در وفیات الاعیان ابن خلکان و در پیدیا که از مورخین اهل سنت هندوستان هم بوده نوشته اند که امام زمان با این اسما با این القاب موجوده و متولد شده و از امام حسن عسکری فرزندی به این نام ها متولد شده. من خیلی تعجب کردم که محمد عمر سربازی هم تقریبا میشه گفت با بعضی از منابع شیعه آشنا بوده و یه تحقیقاتی داشته. مثلا اینجا صفحه 142 ادامهش رو نقل میکنه، میگه یعقوب کلینی از شیعه ها نیز در اصول کافی حالات امام حجت را هم نوشته است، همانطور که نظریه اهل تشیع هست و مدرک کافی را هم آورده. با وجود این بنده با تحقیقاتی که مطالعاتی که داشتم اینه که مثلا گفتم آقا خدای متعال در قرآن فرمودن اینی جاعلون فی الارض خلیفه. خلا اولا این یک قانونه که جعل خلیفه از طرف خدای متعاله. همه اهل سنت معتقدند که امام زمان علیه السلام که در آخر الزمان تشریف میارن از ناحیه خدا جعل میشه و منصوب میشه. ما میگیم آقا اگر قانون خدا بر اینه که خلافت و خلیفه باید از ناحیه خدا باشه، چطور شد بعد از پیغمبر از ناحیه خدا نبود؟ به قول شما البته. مثلا اهل سنت میان میگن بعد از پیغمبر صحابه اجماعی تشکیل دادن، ابوبکر خلیفه شد، بعد از ابوبکر استخلاف شد، یعنی عمر رو ابوبکر تعیین کرد و عثمان رو شورا تعیین کرد. من میگم آقا چطور شد اونها رو خدا تعیین نکرده و آخری رو که در آخر زمان تشریف میارن یعنی امام مهدی رو خدا تعیین میکنه؟ پس بنابراین اگر قانون شما اهل سنت در خلافت اینه که باید اجماعی کسی را به عنوان خلیفه و جانشین خدا در روی زمین تعیین کنند، خب پس شما بیایید امام مهدی رو همین الان اگر میدونید دنیا پر از فساد و ظلم شده، یا در آخر زمان اینو لااقل مطرح بکنند که بله علما مشوره میکنند، بزرگان در آخر زمان یه شورای تشکیل میدن یا یه اجماعی تشکیل میدن، به هر حال امام مهدی از بین اونها یک نفر تعیین میشه و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، که همچین قضیه‌ای در اهل سنت وجود نداره. شیعه و سنی متفق القول هستند که امام مهدی از ناحیه خدا تعیین میشه. حالا در بحث تولد و غیر تولد اختلافاتی هست. گفتم آقا خدا میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، فی الارض با الف لام، یعنی در روی زمین خدا الان خلیفه داره. الان خلیفه خدا کیه؟ الان اونی که جانشین هست به عنوان امام و حجت خدا در روی زمین هست کیه؟ اونها گفتند که خلفا 4 نفرن. البته اخیراً مولای عبدالمجید مرازایی که از اساتید حوزه علمی زاهدان است یک کتابی دارد به نام خلفای راشدین. من تعجب کردم در این کتابش اومده میگه پیامبر 12 تا خلیفه داشت، معاویه و یزید رو هم جز خلفای پیغمبر حساب کرده بود. که خب البته این مثلا اومده بود نقل کرده بود از بنی امیه و بنی عباس رو که خیلی بیشتر از اینها میشد، یعنی سر از 70 80 خلیفه هم در می آورد. این اومده بود گفته بود که بله اینا هم جزء خلفا هستند و بعضی دیگر. من خیلی تعجب کردم از اینکه جناب مولوی عبدالمجید اینو نوشتند و از کجا در آورده بودن نوشته بودن، نمیدونم. منتها حقیقت این است که ما گفتیم ما در بحث خلافت اگر قانون این است که طبق این آیه خدا در روی زمین باید خلیفه داشته باشد، شما میگی خلفا 4 نفرن. بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام اونها معتقدند دروازه خلافت بند شد. بعضی هم گفتن امام حسن هم جزء خلفا محسوب میشه، خلیفه پنجمه. میگم اما بعد از امیرالمومنین علیه السلام اگر دروازه خلافت بند شده، تکلیف مردمی که بعد از حضرت علی تا الان هستن تا زمانی که امام مهدی میاد چیه؟ اینا امامو ندارن، خلیفه هم که ندارن، تکلیفشون چیه؟ شما که علما را خلفا نمیدونید دیگه، مولوی ها را خلفا نمیدونید، مفتیان را هم خلفا نمیدونید. پس بنابراین این اعتقاد کجا برمیده؟ ما میگیم بنابراین از این آیه سوره مبارکه بقره از آیه 31-32 فرماید که اینی جاعلون فی الارض خلیفه، قانون خدا اینه که من خلیفه را تعیین میکنم. چطور شد آخری را خدا تعیین میکنه امام مهدی رو، ولی اولی و اونها را خدا تعیین نکرده، مردم باید تعیینشون بکنن؟ این یه بحثی بود در رابطه با مهدویت داشتیم و الان احساس میکنم که من چیزی که خیلی دستم خالی بود در زمانی که من در تحقیقاتم میخواستم شیعه بشم و منابع شیعه را قبول کنم درباره امام زمان علیه السلام این بود که هر چه گشتم یک کتاب مهمی که علمای اهل سنت درباره امام زمان مطرح بکنند من ندیدم. فقط همین احادیث و روایاتی رو که اشارتاً نوشته بودند که بعضی از محققین بزرگوار شیعه الحمدلله نقل کردن، اینها رو قشنگ نقل کردن، ولی دیدم اونها کتاب مستقلی در بحث مهدویت نمی نویسن اونقدر که در رابطه با مثلا بعضی از اصحاب، حتی مثلا در مورد ابو حنیفه شافعی مالکی که حنبل نقل می کنند، در رابطه با اهل بیت علیهم السلام مطلب ندارن، بخصوص امام زمان علیه السلام. لذا اینه که ما احساسمون بر اینه که واقعا دیدگاه باید نسبت به بحث مهدویت یه دیدگاه خوشبینانه باشد. یعنی چه اشکال داره مولوی های اهل سنت بیان جریان مهدویت رو از منابع شیعه هم استفاده بکنن، از بیانات امام زمان علیه السلام رو از منابع شیعه استفاده بکنن، همونطور که علمای شیعه به کرات دارند از منابع سنی استفاده میکنن. و اینه که انشالله در بحث مهدویت هم مباحث دیگری هم داریم، چون سوالات زیاده و فرصت‌های آینده خدمت ازن هستیم.
ما دقایقی هم از حضرت عالی اجازه میگیریم و بینندگان عزیز سری به اتاق فرمان میزنیم و بعد از دیدن برحال تصاویری انشالله بحث رو ادامه میدیم.
کنار نبی علی نغمه وحیش بگو علی علی در دل قاره هر آس علی کیست مسیح نبی علی علی آن که کنار نبی علی علی نغمه وحیش بگو علی علی در دل قاره هر آس علی کیست مسیح نبی آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن دستش خیبر گشاد کیست مسیح نبی آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن دستش خیبر گشاد کیست مسیح نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا کیست مسیح نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری.
با کسب اجازه از شما بینندگان عزیز این سوال رو تقدیم کارشناس محترم می‌کنیم که وقتی به قرآن کریم به عنوان یک کتاب اس و اساس و بنیادی و بنیانی مراجعه می‌کنیم که به هر حال ثقل اکبر است و همه احادیث و روایات ما باید به او برگرده، اگر ما این قرآن رو در یک فضای بسیار محدود و بسته‌ای ببینیم که خداوند همه چیز رو ممنوع کرده، یعنی دعا و توسل و عرض شود که افراد و اشخاص، و حالا کار ندارم که این با زندگی بشر اصلا سازگار نیست، اما با نفس کتاب هم سازگار نیست. در خود قرآن کریم وقتی که مراجعه میکنیم به در این 6000 اندی آیات مبارکی که داره، ما میبینیم که از اشخاص نام میبره، از افراد نام میبره، توسلات ازش به راحتی از بعضی از آیات به دست میاد. حضرت علی وقتی که به عنوان کسی که به هر حال ورود در تشیع پیدا کردید، لابد آیاتی رو به عنوان آیات ولایت پیدا کردید. این یه سوالی از بینندگان عزیزم هست که حالا این آیات ولایت چه آیاتی است که شما بهش رسیدید در قرآن؟
هاشمان بله، یکی از سوالاتی که بینندگان عزیز در برنامه گذشته داشتن هفته گذشته در رابطه با آیات ولایت بود. در دورانی که بنده تحقیق می‌کردم معمولا یکی از آیاتی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام مطرح می‌شد آیه تطهیر بود، سوره مبارکه احزاب آیه 33. یکی از دلایل اصیل شیعه رو بحث عصمت و طهارت اهل بیت علیهم السلام و رو بحث ولایت جایگاه اهل بیت علیهم السلام از طرف خدای متعال برای بشریت آیه تطهیر بود. در رابطه با آیه تطهیر هم یه تحقیقاتی داشتم، مطالعاتی داشتم که بعضن حتی در جریان آیه تطهیر مناظرات رو هم خدای متعال توفیق داد داشتم قبل از اینکه بنده شیعه بشم. خدای متعال در قرآن کریم در سوره مبارکه احزاب می‌فرمایند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. من دو تا نکته رو در رابطه با آیه تطهیر اشاره بکنم که چون سوالات هم به هر حال مهم هست. در آیه تطهیر دو تا مسئله به اعتقاد بنده خیلی قابل تحقیقه و خودم هم اینا رو تحقیق کردم. یکی این که آیا می توانیم از این آیه ثابت کنیم منظور از اهل بیت علیهم السلام امیر المومنین علی علیه السلام و حسنین فاطمه زهرا سلام الله علیها و پیامبر اسلام هستند، یا اینکه منظور زنان پیغمبرن؟ بعضی از علمای اهل سنت اومدن در سخنرانی هاشون مطرح کرده بودن، در مقالاتشون مطرح کرده بودن که منظور از اهل بیت در این آیه زنان پیغمبر هستند، و این هم اون موقع ها برای ما تقریبا یه مقداری قابل باور شده بود که واقعا منظور زنان اهل پیغمبر هستند. و حقیقت این است که وقتی من تحقیق کردم، مطالعه کردم، به یه سری روایاتی رسیدم در تفسیر ابن کثیر، در تفسیر فخر رازی، در تفسیر دارالمنصور یا اون حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل نقل کرده بود، یا بعضی از روایاتی که چقدر زیبا حدیث ثقلین را مطرح کرده بودند که منظور از اهل بیت علیهم السلام کیا هستند، قشنگ اینا مطرح کرده بودند که منظور از اهل بیت پیامبر و علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستند، که حتی در هفته گذشته اشاره کردیم جناب مولوی محمد عمر هم در اون کتابش مطرح کرده بود منظور از اهل بیت این افراد هستند. من یه روایاتی رو دیدم، به خصوص این روایت رو که پیامبر اسلام فرموده بودند سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت است. من مناظری رو داشتم با یکی از مولویای خاش و بحثمون همین بود، در رابطه با اهل بیت علیهم السلام بود. اونم گفتش که منظور از اهل بیت زنان پیغمبر هستند در این آیه. گفتم شما یه روایتی رو دیده اید که پیامبر فرمودن سلمان منا اهل البیت، سلمان از اهل بیت؟ گفت بله دیدم. گفتم سلمان واقعا زن بود یا علیه از بالله سلمان زن پیغمبر بود که پیامبر فرموده سلمان از ما اهل بیته؟ ایشون هم خیلی تعجب کرد، گفت نه. گفتم خب پس چطوری اینو میخوای درستش کنی با این قضیه؟ در صورتی که ابن کثیر دمشقی هم یا زیل آیه تطهیر نقل میکنه، از زید ابن ارقم هم یه روایت قدیر رو هم بازم میاره اونجا نقل میکنه، حدیث ثقلین رو حتی مطرح میکنن، حتی در جریان ام سلمه هم نقل میکنند که ام سلمه گفتن یا رسول الله منم جز اهل بیتم، فرمودن انک علی خیرن، تو خوبی، یعنی این که تو جز اهل بیت من نیستی، اللهم هاولای اهل بیت فتحرم تطهیرا، و این قشنگ مطرح میکنه. البته خود مولوی های اهل سنت که در رابطه با منابع قدیم اهل سنت اگر آشنایی داشته باشند، باید یه نظریاتی هم بندازند به یک سری از کتب تاریخی اهل سنت. من تأسف میخورم از این که بعضی از این مولوی ها استادان ما گفتند آه تاریخ هستن یعنی چی؟ ما خیلی نمیتونیم به تاریخ توجه کنیم، خیلی نمیشه اعتماد به تاریخ کرد، یعنی یه جورایی فضا را ایجاد کرده بودند که خیلی سراغ تاریخ نریم و خیلی دنبال تاریخ نگردیم، در صورتی که قرآن کریم رو که فرمودید قرآن یک کتابی است که حقیقتاً هم استوانه محکمی است، اگر باید یعنی باید از قرآن استفاده بشه، ما می‌بینیم در قرآن کریم اصلا تاریخ در جاهای مختلف مطرح شده، تاریخ بنی اسرائیل را مطرح می‌کنه، تاریخ فرعون و نمرود را مطرح می‌کنه، تاریخ انبیاء علیهم السلام را مطرح می‌کنه، تاریخ قوم‌هایی که ستاره پرست بودند، سنگ پرست بودند، تمام اینها را میاد قرآن آتش پرست بودند مطرح می‌کنه. بنابراین قرآن خودش هم یک نگاه ویژه‌ای به تاریخ داره. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. قرآن نگاه ما را نگاهی روشن قرار میده برای اینکه ما گذشته ها رو ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. لذا اینه که دیدم در آیه تطهیر هم عصمت و طهارت و پاکی قداست اهل بیت علیهم السلام مطرح شده، همین که منظور از اهل بیت علیهم السلام در این آیه امام حسن علیه السلام، امام حسین، فاطمه زهرا و پیامبر و امیرالمومنین علیهم السلام هستند، که البته مطالب دیگری هم در رابطه با آیه تطهیر داریم. یکی از آیات مهمی که خیلی هم مرا تکان داد و در واقع جز آیات ولایت محسوب میشه اینه که خدای متعال فرمودن در رابطه با حضرت ابراهیم است، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این ابتلا و آزمایش ها همش در دوران نبوت حضرت ابراهیم بود، بعد از این جریان نبوت و تمام سختی هایی که برداشت کرده بود و حتی جریان ذبح اسماعیل و همه اینها، خدای متعال اومد درجه امامت را به ابراهیم عنایت کرد، که بسیاری از مفسرین هم اینو قبول دارند که حضرت ابراهیم درجه امامت را گرفتند، و منظور از امامت در اینجا نبوت نیست، یه مقامی فراتر از نبوته. وقتی ابراهیم علیه السلام درجه نبوت امامت را میگیرند، اینجا دیگه درخواستی میکنند قال من ذریتی، فرمودن خدای از ذریه منم کسانی رو امام قرار بده. خدای متعال فرمودن لا ینال عهد الظالمین، قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی اگر از ذریه تو ابراهیم کسانی باشند که ظالم و ستمگر باشند، اونها امام نمیشن. من اومدم این آیه رو خیلی روش کار کردم، رسیدم به آیه 33 آل عمران، دیدم در آیه 33 آل عمران خدای متعال میفرمایند ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند گلچین کرده است آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران رو بر جهانیان، برای هدایت بشر، برای هدایت جهانیان. با مولوی هم مناظراتی داشتم که آقا منظور از آل ابراهیم کیه؟ همه اینها بالتوافق گفتن منظور از آل ابراهیم یعنی اهل بیت پیغمبر هم آل محمد صلی الله علیه و سلم. گفتم علی ابن ابی طالب آل ابراهیم هست یا نیست؟ گفتم بله هست. بعد از آل عمران عیسی مسیح رو مطرح کردن. وقت ما بحثمون به اینجا رسید، گفتم که شما ببینید خدای متعال طبق این آیه آل ابراهیم یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان هدایت بشریت گلچین کرده است. یکی از مولوی آمد گفتش که نه، اگر بگیم آل ابراهیم برگزیده خدا هستند پس ابولهب هم عموی پیغمبر برگزیده خداست. گفتم ها، یکی این که در همین آیه 124 خدای متعال فرمود لا ینال عهد الظالمین، آیا ابولهب از ظالمین بود یا نبود؟ گفت چرا بود؟ گفتم این آیه جداش کرده. یکی هم سوره تبت یدا ابی لهب و تب، دیگه روشنه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم ابولهب هم جزء کسانی است که جزء آل ابراهیم. البته خب آل ابراهیم بودن در این آیه معناش این نیست که هر کی از نسل ابراهیمه، در این معناش چون ان الله اصطفا در مورد همه اونایی که ظالم هم باشن نمیاد. چون مثلا در مورد حضرت نوح داریم خداوند فرمود انه لیس من اهلک، پسر نوح با بدان بنشست و خاندان نبوتش گم شد. اصلا خدای متعال انه لیس من اهلک. بنابراین این دوتا آیه هم خیلی برام مطرح بود در بحث ولایت اهل بیت علیهم السلام، که من از در آخر زمان از آل ابراهیم امام مهدی علیه السلام تشریف میارن، از آل عمران عیسی مسیح تشریف میارن، دنیا را پر از عدل و داد میکنن و اینا مباحثی بود من تحقیق کردم. یه آیه هم در رابطه با آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که امیرالمومنین علی علیه السلام مصداق این آیه رو، شأن نزول این آیه رو اکثریت مفسرین اهل سنت به علی علیه السلام تصدق دادن. گفتن علی علیه السلام در حین نماز انگشتر میدادن و این آیه در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل میشد. همونطور که مناقب خوارزمی یعنی ابو المعده سلیمان قندوزی حنفی مستدرک حاکم نیشابوری و دیگران هم نقل کردن. و چیز جالبی که الان اتفاق افتاده در بین جوانان اهل سنت این مسئله صدقه دادن علی علیه السلام در حین نماز بوده. بعضی از مولوی ها برای اینکه ذهنها را مخدوش کنند، متاسفانه بعضیشون اومده بودن گفته بودن پس نماز علی باطله، چون در حین نمازی فعل اضافه انجام داده یا علیاذ بالله یک کار دیگه انجام داده. من خیلی تعجب کردم از اینکه چطور میشه که بابا این فعل اضافه شما اینو محسوب میکنید، در صورتی که هیچ کدوم از مفسرین شما ایراد نگرفتن این فعل علی ابن ابی طالب. خود خدای متعال هم که آیه یاد نازل کرد ایراد نگرفت که علی نمازش باطله. یا پیامبر اسلام وقتی که فرمودند جبرئیل بر من نازل شد و این آیه را آورد که الان علی در حین نماز در مسجد زکات دادن، اون هم نیامد نگفتش که نماز علی علیه السلام علیه بالله باطله. شما اینو از کجا در آوردید؟ گفت حالا بعضیا گفتن. گفتم ببینید با سند حرف بزنیم، اگر واقعا جای مطرح هست بسم الله سند بیارید که علیه بالله نماز علی ابن ابی طالب علیه السلام چطور است. اونجا از یه ایراد به شیعه گرفتن، گفتن چرا شیعه ها دست نمیبندن. بعضی از این ملاها اومدن مطرح کردند که به خاطری که حضرت علی علیه السلام در جنگ دستاش پر از خون بود نمیتونست دستای خودش رو ببنده، دستای خودش رو باز کرد و اینو گفتن شیعه ها به خاطر اینه که دست نمیبندن. من تعجب میکنم شما اینو از کجا در آوردی. شما یه بار میگی اگر از دستمون خون جاری بشه وضومون باطله، چطور شد حضرت علی تمام دست و پاش پر از خون بوده اون وقت نماز میخونده؟ شما خودتون این حرفتون رو قبول دارید؟ یه وقت هم میامدن مطرح میکردن که نه به خاطری که دستار خوب. پس اونجا در حین نماز علی ابن ابی طالب چطور تونسته دستی را که شما ببندید باز بکنه و این فعل اضافه نیست؟ پس اینجا هم بگید نماز علی ابن ابی طالب علیه السلام باطله، که البته یه همچیز مندراوردی درست کرده بودن. من احساسم بر این است که اگر ما آیات الولایه را مورد بررسی قرار بدیم، 300 تا آیه را احمد بن حنبل که رئیس مذهب حنبلی هاست و البته وهابیت هم از فقه حنبلی ها تقریبا تا حدودی دارن تقلید میکنن، که خیلی حرفای خود احمد بن حنبل قبول هم ندارن، میگن حالا ما مقلد احمد بن حنبلیم، بعض وقتا میگن ما اهل حدیثیم، قبول ندارن. خود احمد بن حنبل میگه سلاس و مه آیه نزلت فی علی ابن ابی طالب، 300 تا آیه در رابطه با علی ابن ابی طالب در قرآن کریم نازل شده و این آیات واقعا قابل بررسیه. من توصیه میکنم همین کتاب شبهای پیشاور که باعث شد بنده شیعه بشم و مشرب به مذهب اهل بیت المسلم بشم، این رو هم بعضی از دوستان عزیز اهل سنت ما و شیعه ما بدون قل و غشی مطالعه بکنن که بسیار آیات در این کتاب هم مطرح شدن.
بله. خب حاج آقا الان وارد بحث دیگه گنبد و بارگاه و قبور و اشبه یک چنین مسئله‌ای بشیم که باز این هم میتونه به هر حال برگرده به خواسته ها و سوالات عزیزان بیننده و اون این که به هر حال آیا حالا نگاه ها متفاوته دیگه، از نگاه اهل سنت، نگاه اهل شیعه که مشخصه و بعد هم نگاه وهابیت که خیلی نگاه تردی و سلبی به این مسئله دارن نسبت به این بارگاه ها به چه شکله و خود این چقدر میتونه یک آموزه‌ای باشه برای اینکه انسان بتونه قضاوت درستی داشته باشه.
بله. البته در برنامه‌هایی که پخش شده شاید بینندگان عزیزم تا حدودی جواب این بارگاه‌ها را گرفته باشن، چون ما مسئله بقی را مطرح کردیم، این که قبرستان بقی از زمان پیغمبر اسمش بقی بوده و بقی مستقر بقعه یعنی بقعه‌ها و گنبدهای کوچولو بوده و پیامبر هم دستور به تخریب اونها نداده بود و اینا رو ما مطرح کردیم. یکی از بینندگان عزیز ظاهرا زنگ زد در برنامه گذشته گفتش که نه گنبدی بالای قبر پیغمبر نیست، فقط چند تا نرده هستش. من تعجب میکردم که اینو از کجا داره مطرح میکنه که گفته بود چند تا نرده. این ببینید این نرده ها رو هم شما اگه محسوب بکنید، این گنبد به این بزرگی، گنبد سبز و گنبد خضرایی به این بزرگی روی قبر پیغمبر هست و حتی خود اونها معتقدند که قبر ابوبکر عمر هم زیر گنبده. یعنی اگر برای پیغمبر استثناء است، پس چرا قبر ابوبکر عمر زیر این گنبده؟ چون اینا گفتن گنبد و بارگاه برای همه شرک و حرامه، فقط برای پیغمبر مستثنا است. البته وهابیت مستثنا رو قبول نداره. وهابیت میگند که حتی خود بن باز در یک کتابی من دیدم گفته بود که اگر خداوند، یعنی اگر ما ترس از مسلمان ها نداشتیم گنبد پیغمبر رو هم خراب میکردیم. یعنی اون میاد مسئله خوف و ترس را مطرح میکنه، از یه طرف میگه تقیه که شیعه قبول داره شرک حرامه، بعد از یه طرف خودش میاد تقیه میکنه از ترس مردم گنبد پیغمبر رو خراب نمیکنه. پس اینم تقیه را قبول داره ولی خب نمیاد مطرح بکنه. لذا بحث اینه که اولا اگر گنبد بارگاه شرک حرامه چرا بالای قبر پیغمبر اجازه دادید؟ قبر ابو حنیفه گنبد بارگاه داره، الان هم در بغداد خیلی از اهل سنت دارن گنبد بارگاهشو زیارت میکنن. قبر شافعی هم گنبد بارگاه داره، قبر بسیاری از علمای اهل سنت در پاکستان گنبد بارگاه داره، اخیراً هم بعضی از بزرگان سنی که در بلوچستان فوت میکنن تقریباً رسم شده که یه مقداری قبرشونو دارن بالاتر میارند و به هر حال این فضا یه مقداری مثل شیعه شباهت پیدا میکنه، داره نزدیکتر میشه. در مجموع اینه که مولوی محمد عمر سربازی قضیه گنبد بارگاه را در همون کتاب فتاوای خودش آورده مطرح کرده و اومده بحث گنبد را حتی مطرح کرده. البته دو جور مطرح کرده، گفته بعضیا گفتن گنبد باید تخریب بشه حرامه، بعضم یه جای دیگه اومده مطرح کرده که نه قبور اولیا گنبد داشتن، بارگاه داشتن و دستور دادن برای ساخت و ساز گنبد بارگاه. من فکر میکنم وهابیت چون چیز محکمی از آیات و روایات تو دستش نیست، با یک سری مسائلی که باعث ایجاد وحدت بین شیعه و سنی شده مثل همین زیارت اهل بیت علیهم السلام. آخه من خیلی تعجب کردم زمانی که سنی بودم، واقعا چیزی که خیلی برام یه چیز تعجب آوری بود این بود که گفتم خدایا شیعه ها چقدر سرگرمند، ماشاءالله چقدر اعتقاد دارند به اهل بیت، به بهانه زیارت اهل بیت دارن شعائر الله را حفظ میکنن، به هر فرصتی هر مناسبتی خودشون رو مشغول کردن و حقیقت اینه که اینا ذکر الله. وقتی نگاه کردن به علی ابن ابی طالب عبادته، زنده نگه داشتن نام علی عبادت نیست؟ زنده نگه داشتن نام امام حسین علیه السلام عبادت نیست؟ همه اینا عبادته. لذا اینه که من احساس کردم شیعه ها در این قضیه خیلی دستشون پره، در هر مناسبتی میبینیم اونها از دلاور مردانی که اسلام را به اینجا رسونده اند مثل علی ابن ابی طالب که شمشیر ذوالفقار در ید امیرالمومنین علیه السلام بوده، همیشه دارن یاد میکنند و در جهان امروز شیعه در واقع پیشرفت و پیروزی اسلام را از نگاه علی علیه السلام داره معرفی میکنه، اما ما نه. ما نه زیارتی داریم، نه توسلی داریم، نه هیچی. گفتم ما چیزی نداریم، دستمون خیلی خالی بود. و الان هم خیلی از جوانان اهل سنت به من زنگ میزنن، در تماسیم، بعضی از مولوی ها حتی زنگ میزنن تماسیم، میگن واقعا خیلی عجیبه که شما به هر فرمی هم که شده اعتقادات خودتون رو نسبت به اهل بیت پیغمبر، ذریه پیغمبر زیاد کردید و دارید اونها رو نگه می‌دارید برای همیشه، نامشون رو زنده نگه می‌دارید، اما ما رو اجازه نمیدن که نام بزرگانمون رو زنده نگه بداریم. من احساس می‌کنم این یه خلایی است که بعضی از اهل سنت دارن احساس می‌کنن این خلأ رو، ولی باید بدانند که این خلأ رو وهابیت می‌خواد ایجاد بکنه و وهابیت دنبال این است. اگر وهابیت اجازه داشته باشن قطعا گنبد پیغمبر رو هم خراب میکنن. و من سوالم اینه از شما برادران و خواهران و بزرگواران و علمای اهل سنت، یعنی اگر یک روزی برسد ملاهای وهابی در عربستان گنبد پیغمبر رو خراب کنن، شما چه واکنشی نشون میدین؟ لذا اینه که در رابطه با گنبد بارگاه حتما دوستان سعی بکنند شبهاتی را که وهابیت مطرح کردن بیشتر مورد مطالعه قرار بدن، تا انشاءالله بتونیم به این فریب‌های نیرنگ‌آمیز وهابیت دسترسی پیدا بکنیم و اونها رو انشاءالله دلایل محکمی هم داده باشیم.
بله. خب بینندگان عزیز، احیانا یک مقدار بحث به سمت و سوی طرح مباحث علمی میره که به هر حال شواهد و قرائنی باید زمینه بشه و کارشناس محترم هم تو این زمینه تلاش میکنن و زحمت میکشن، از این جهت پوزش میطلبیم. البته همکاران و بزرگواران دستندرکار این برنامه این خستگی رو از تن همه ما برطرف میکنن، الان هم زحمت کشیدن، به هر حال ما تصاویر رو میبینیم و همچنان منتظر باشید که این بحث رو در خدمت کارشناس محترم برنامه کامل بکنیم.
تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت تو به باریر ندوزخ، به شرار قه سوزد همه جان ما سوا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدا را. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد
که آره به سری ابوالعجایب. خب حاج آقا، بحث وضو رو میخوام خدمت شما مطرح بکنم. یک وقتی یک بیننده عزیزی هم تماس داشتن همین مسئله رو مطرح کردن. یه وقتی ما میگیم که مثلا در وضو گرفتن، شستن دست و صورت و فلان برای انسان مشقته، ولی خدا ما اینقدر جرأت نمی کنیم و اجازه نداریم که بگیم به چه دلیل شارع مقدس اومده گفته مثلا اینجوری وضو بگیرید. اما اینقدر میدونیم که به هر حال یک وضویی که در شیعه انجام میگیره وضوی پاک و مطهری است و در این حال هم سهل و ساده است و موجب دردسر انسان نمیشه. تو این بود بفرمایید نظرتون.
خواهش میکنم. سوال وضو ظاهرا در هفته گذشته برادر عزیزمون جناب آقای محمدی از پاوه داشتن. من از همینجا عرض سلام دارم خدمتشون. انشالله که هر جا هستن سالم و تندرست باشن. سوالی در رابطه با مسئله وضو بود و ایشون مطرح کرد که مثلا در سرمای کردستان یه پیرمردی اگر وضو بگیره با اون سرما چطوری دست و پاش میلرزه و دست و پنجه نرم میکنه، این حکمش چیه، چطوره؟ حقیقتش در رابطه با مسئله وضو الحمدلله جوابهای زیادی رو از طریق کارشناسان داده شده و کتابهای مختلفی هم نوشته شده. من دو سه تا مطلبی که مناظره داشتم یا به هر حال تحقیقاتی که داشتم اینه که در کتاب صحیح مسلم از عبدالله ابن عباس روایتی داریم که خود ایشون نقل میکنه از پیامبر اسلام، الوضو و مسحتان و غسلتان، نعم میکنه که وضوء دو تا شستنه و دو تا مس کردنه، غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و رجلین، شستن صورت و دو تا دست و مس کردن سر و دو تا پا هستش. اینا میاد مطرح میکنه. عبدالله ابن عباس هم از مفسرین اهل سنت، هم از محدثین و مورد وفاق تمام اهل سنت هست و وهابیت هم هستش. اکثریت روایات وضو رو هم در بسیاری از منابع از عبدالله ابن عباس معمولا نقل میکنن. یه چیز خیلی عجیبی که اینجا هست اینه که میان میگن آقا درسته در قرآن، حتی خود عبدالله ابن عباس میگه در قرآن نازل شده به مسئله وضو، در قرآن به مس، ولی در سنت به غسل شستن. یا خود انس ابن مالک خادم پیغمبر هم بوده میاد مطرح میکنه که قرآن مسح را، مسح پا را مطرح کرده، اما سنت غسل را مطرح کرده. میگیم آقا جان بالاخره باید به قرآن عمل بشه و به سنت. شما میگی قرآن اینو مطرح کرده و سنت اینو مطرح کرده، آیا پیامبر عظیم و شأن اسلام برخلاف قرآن کریم چیزی رو انجام میده؟ اونا هم قبول دارند که نه، پیغمبر برخلاف قرآن انجام نمیده. بعد یه چیزی که مطرح میکنن اینه که میگن آقا چرا شما شیعه ها در وضوتون حتی در مورد شستن دست هاتون میایید وضوتون رو مثلا از بالا به پایین میگیرید؟ اهل سنت که از این سمت وضو میگیرن. من این مناظری با جناب مولوی محمد تقی، جناب مولوی محمد عثمان قلندرزهی از علمای خاش هست داشتم در رابطه با وضو و خیلی هم برام جالب بود. این بود که گفتم مگر شما نمیگویید وقتی پیامبر عظیم و شأن اسلام وضو میگیره و آب از محاسن مبارک پیغمبر میریخت یا از بالای انگشتان پیغمبر آب روی زمین میریخت، صحابه این آب رو میگرفتن به سر و صورتشون میمالیدن برای تبرک و نمیگذاشتن آب سر انگشتان پیغمبر به زمین بریزه؟ گفتن بله. گفتم خب پس معلوم میشه که پیغمبر اینجوری وضو گرفتن نه اینجوری، چون این انگشت نیست، این آرنجه. و این هم خیلی تعجب کرد، گفت که نه باید در رابطه با وضو بیشتر تحقیق بکنیم. گفتم شما اینا را قبول دارید که از بسیاری از روایات مستند اهل سنت داریم که مسح پا بیشتر مطرح بوده نه غسل پا؟ گفت بله مسح پا، ولی بعضی از صحابه آمدن گفتند که غسل الرجلین، اونم یه غسل خفی مطرح کردن. بعضی میگفتن اومدن اول مسح کردن بعد پاها را شستن. یا مثلا خود شافعی هم بعضی از جامعه را میکنه که اول بیاییم مس بکشیم بعد غسلش بکنیم. یعنی اینقدر اینها اومدن مورد اختلاف قرار دادن که در این اختلافاتشون وقتی نگاه میکنی اکثریتشون معتقد به این هستند که با باید مس بشه. منتها این اعتقاد یه اعتقاد کتابیه نه اعتقاد عملی. در عملشون اینها میان پاها رو میشورن، در کتابها و در منابعشون که اصیل موجود هست بخصوص در صحیح مسلم که اصلا از صحیح ترین کتابهای اهل سنت هم هست بعد از صحیح بخاری، مطرح شده که الوضوء مسحتان و غسلتان، دو تا مس باید داشته باشیم و دو تا غسل باید داشته باشیم. این هم از مسئله وضوء که کاملا مطرح هست در منابع اهل سنت.
یک سوالی هم در مورد حدیث ثقلین هم خدمتتون عرض بکنم. به هر حال احادیثی که از قماش و گونه و شکل حدیث ثقلین هست به وفور و فراوان در منابع اسلامی ما وجود داره. نه. وقتی میگیم منابع اسلامی ما یعنی همچنان که در اصول کافی ما، بهار ما، وسائل و شیعه ما چنین احادیثی یافت میشود، در عرض شود که صحیح مسلم و بخاری و مستدرک و امثال اونها هم پیدا می شود. و این حدیث ثقلین رو وقتی که یک کسی که با نگرش شیعی به مسئله نگاه نمی کنه آیا نمی بینه یا می بینه جور دیگری می فهمه یا تحریف شده که این حقیقت رو نمی تونه تمکین بکنه، دلیلی داره؟
واقعیت اینه که از نظر سندی حدیث ثقلین اکثریت اسنادی که در نزد اهل سنت موجوده کتاب الله و عترتی اهل بیتیه. یعنی وقتی ما مثلا میایم منابع اهل سنت را در رابطه با حدیث ثقلین مورد بررسی قرار میدیم، حتی بعضی وقتا همین حدیث ثقلین ذیل آیه تطهیر مطرح میشه. میان مطرح میکنن که حتی در جریان غدیر خم هم حدیث ثقلین مطرح میشه، حتی در جریان انذر عشیرتک الاقربین هم حدیث ثقلین مطرح میشه. در جاهای مختلف پیامبر عظیم و شأن اسلام این حدیث رو مطرح میکنه و این حدیث یکی از اون احادیثی نیست که فقط در غدیر مطرح شده، جاهای مختلف مطرح شده. اصل حدیث اینه که این نیتارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. بعضی از اون نقل ها آمده از فنزور و کیفت تخلفونی فیهما، ببینید که بعد از من آیا شما این دوتا را خلیفه خودتون قرار میدید یا نه. بعضی ها این تخلفونی را به معنی مخالفت کردند که پیامبر به اصحاب میگه شما بعد از من در مورد قرآن و اهل بیت مخالفت میکنید با من. بعضی هم معنا کردند که شما چطور قرآن رو اهل بیت رو خلیفه خودتون قرار میدید، تخلفونی فیه ما، یعنی نسبت به قرآن و اهل بیت عمل میکنید و نگاهتون چطوریه. حدیث ثقلین یکی از اون احادیثی است که خدای متعال در آیه مبارکه تطهیر جریانی رو نقل میکنه از اهل بیت علیهم السلام که ما این جریان را در زبان پیغمبر از حدیث ثقلین میبینیم و اون اینه که پیامبر اسلام امت را بعد از خودش میسپاره به قرآن و اهل بیت علیهم السلام. سوالی که برای من خیلی پیش اومده و منم جدیداً این سوال از بعضی از مولوی ها داشتم اینه که منظور از اهل بیت علیهم السلام که ثابت شد در منابع شما فرزندان علی ابن ابی طالب علیهم السلام هستند، علتش چیه که شما از امام سجاد تا امام مهدی علیه السلام هیچ کتابی در زندگی اهل بیت ندارید، در حالی که پیامبر فرموده است که لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیشوند تا کنار حوض کوثر که بیان به من برسند. ولی شما، من میبینم بعد از امام حسین علیه السلام یه جدایی بین قرآن و اهل بیت که از امام سجاد علیه السلام تا امام مهدی باشه انداختید. چرا کتابی درباره سیره اونها، زندگی اونها، اهداف اونها ندارید؟ من خیلی غبطه، خیلی افسوس خوردم به بعضی از نویسنده‌های اهل سنت. اخیراً کتابی نوشته بودن در رابطه با ابو حنیفه. ابو حنیفه در زمان امام صادق علیه السلام بوده. اینا اومدن ابو حنیفه را خیلی بالا بردن، مطرح کردن، کتاب‌های زیادی در مورد ابو حنیفه نوشتن، ولی در مورد امام صادق علیه السلام کتاب ننوشتن. گفتم لااقل به عنوان این که امام صادق استاد ابو حنیفه بوده، که خود ابو حنیفه میگه اگر اون دو سالی که من در نزد امام جعفر نبودم نابود میشدم، هلاک میشدم، لولا سنتان لهلک النعمان، که البته این سابقه داره، چون خود عمر بن خطاب هم چندین بار به حضرت علی علیه السلام میگفت لولا علی لهلک عمر، عثمان هم میگفت لولا علی لهلک عثمان، که محمد برفی در کتاب سیمای امام علی از منظر اهل سنت اینا را مطرح میکنه و خیلی قشنگه. کتاب سیمای علی از منظر اهل سنت محمد برفی رو من توصیه میکنم دانشجویان اهل سنت، بعضی از مولوی ها اگر ندیدن حتما مطالعه کنند. کتاب بسیار شیوایی است و منابع قوی از اهل سنت در مورد علی علیه السلام نوشته شده در کتاب. اینو مطالعه بکنند ان شاء الله. در واقع میاد اونجا در بحثای رو مطرح میکنه و حدیث ثقلین زیباترین قوتش به اینه که پیامبر اسلام بعد از خودش مسیر رو با دو تا نگاه مشخص میکنه که ما باید از این دو طریق وارد بشیم، قرآن و اهل بیت علیهم السلام. ولی من میبینم فاصله عمیقی اتفاق افتاده که بعضی ها از نویسنده های اهل سنت کم لطفی میکنن، متاسفانه از امام سجاد علیه السلام تا امام مهدی چیزی نمی نویسن و مطرح نمی کنن. ما امیدواریم انشاءالله به حدیث ثقلین هم اینها عمل بکنن و این واقعیت رو مطرح بکنن برای اهل سنت، چون خیلی دوست دارن در این زمینه بدونن واقعا.
در مورد از جزو سوالات ما بود که فکر کنم با تاکید هم شاید در فقراتی هم سوال شد، این بحث ازدواج خلیفه دوم با ام کلثوم، آیا تحقیقاتی شما داشتید تو منابع؟
بله، در رابطه با ازدواج عمر با دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام بحث های زیادی اومده، حتی تو خود اهل سنت اینقدر اختلافات این قضیه زیاده که خیلی نمیشه روی این قضیه حساب کرد که آیا این اتفاق افتاده یا نه. در منابع شیعه هم مطالب زیادی آمدیم که اکثریت بزرگان شیعه رد کردن، اکثریت علمای شیعه هم رد کردن. یک کتابی هست به نام خلفای راشدین، همین مولای عبدالمجید مرازایی خاشی نوشته، از جریان زندگی ابوبکر را مطرح میکنه و بعد میاد میرسه به آخر فوت ابوبکر و در اون آخرش میاد همسران ابوبکر را و بچهای ابوبکر را مطرح میکنه. در همین کتابش میاد مطرح میکنه که یکی از زنان ابوبکر حامله بود و اینجا مطرح میکنه که 8 ماه بعد از مرگ ابوبکر اون زن زایمان میکنه، دختری میاره به نام ام کلثوم و اینجا قیچی میکنه تاریخو. و من به چندین نفر از مولایا بحث داشتم بابا این ام کلثومی که این دختر ابوبکر بوده سرگذشتش چیه، جریانش چیه. بعضی از مولوی ها گفتن دختر اسماء بنت عمیس بوده. خب میدانید علی ابن ابی طالب علیه السلام هم با اسماء بنت عمیس بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ازدواج میکنه و خود اونها معتقد بودند که این دختر ابوبکر در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام بزرگ میشه و دختر خوانده علی علیه السلامه و با اصرار عایشه میاد میشه زن عمر ابن خطاب. پس در واقع عمر داماد ابوبکر بوده نه داماد حضرت علی علیه السلام و اینا بعضی از نقلاشون نقل کردن. در بعضی از منابع شیعه هم روایت اومده که بعضی ها ضعیف دونستن و بعضی ها گفتند که تهدیداتی بوده، جبرهایی بوده که خب اینا قابل بررسی هست. من اعتقادم بر اینه که حتما در این موضوع برادران باید مطالعه کنند، که البته خب بعضی آمده بودن مطرح کرده بودند که اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام با آنها مخالفتی داشته پس چرا دختر خودش رو داده به عمر ابن خطاب. من میخوام بگم بعضی وقتا ما نباید با این دید بحث بکنیم که آیا اینا مخالفت داشتن یا نه. مخالفت های اونها رو از کتابا میفهمیم چه اختلافاتی بین خود اونها بوده و این دلیل نمی شود که چون مثلا حالا اگر همین اتفاق باشه چون علی دخترشو داده پس با اونا مخالف نبوده. نه، مگر در قضیه حجرالاسود پیامبر مخالف با مشرکین بود یا نبود؟ مشرکین میخواستن همدیگر رو بکشن، اومدن یه داور قرار دادن، اونم کسی رو داور قرار دادن اصلا قبولش نداشتن از لحاظ دین و اعتقاد، ولی وقتی پیامبر اومد داور شد قضاوت اونها رو انجام داد و این دلیلی نمیشه که پیامبر اسلام پس بنابراین اونا را قبول داشته. نه، پیامبر اونا را قبول نداشت، اونا هم از لحاظ دینی پیامبر را قبول نداشتن ولی چون به عنوان یه راستگو میشناختن قضاوتش را قبول کردن.
بله، یه سوالی هم بود که در مورد میت وقتی که به هر حال براش تلقین میکنن حقانیت امیرالمومنین رو براش میگن، اینم واقعیتی سیاسی نیازی به بحث؟
البته اینم در حد شنیدنه، یعنی من خودم هم در دورانی که بودم همچنین چیزی رو از مولوی ها ندیدم که در گوش میت بگند که اونجا اگر از سوال کردم بگو حق با علیه. اینا من از اینور عمر شنیدم دیگه، همچه چیزی خیلی جای بحث نداره.
بله، بعضی از بزرگواران تاکید میکردن که اصلا در این فضایی که ما از نظر به هر حال شرایط و جهانی داریم تنفس میکنیم و زندگی میکنیم، طرح این مباحث یه مقداری از نظر وحدت مضر نیست یا به هر حال توجه خاصی باید کرد به مسئله وحدت، چون کیان آیات و روایات ما چه در لسان تشیع چه در لسان تسنن و اون فراخنای و وسعت همه احادیثی که به ویژه ما در سیره و سنت داریم مسئله وحدت و اولویت خاصی بخشیده. بنابراین اینها چه مقداری مضر هست؟
البته واقعیت این است، اون چه که باید بدونیم حقیقت این است که من تا جایی که تحقیق کردم بعضی از حتی شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی و یا چیزهای دیگر رو احساس میکنم الان یهودیت و مسیحیت یکی از ترفندهای بزرگی که دارن این است که باید یه شکاف بزرگی رو بین مسلمان‌ها ایجاد کنن. براشون فرقی نمی‌کنه که این مسلمان حنفی باشه، شافعی باشه، مالکی باشه، حنبلی باشه، جعفری باشه، هر کی میخواد باشه. این شکاف رو غرب میخواد ایجاد بکنه، یعنی یهودیت مسیحیت بر علیه مسلمان‌ها. این یه بحثه. یه بحث اینه که این شکاف توسط کی انجام میشه بین شیعه و سنی؟ توسط وهابیت به نمایندگی از غرب، توسط وهابیت انجام میشه. من تعجب میکنم که بیشترین شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی از طرف حالا برادران عزیز اهل سنت ما یا بعضی از این وهابیت کاملا بر علیه شیعه هست، نه بر علیه یهودیت و مسیحیت. و اونها خودشون میدونن قرآن بزرگترین تفرقه رو از ناحیه یهود و مسیحیت میدونه. اگر قرآن رو قبول داریم بیاییم ببینیم در واقع مجری تفرقه های عمیق بین مسلمان ها کیا بودند؟ یهودیت و مسیحیت. پس باید بیاییم شیعه و سنی و وهابیت اگر خودشو مسلمان میدونه این سه تا گروه یه مثلثی تشکیل بدن، اجازه ندن این تفرقه از ناحیه اونها بین این سه گروه ایجاد بشه. ولی نه، من تعجب میکنم اینها همه افتادن به جان شیعه و یه جوری مطرح میکنن که بیشترین شبکه ها دارن تفرقه بین شیعه و سنی را ایجاد میکنن، نه تفرقه بین یهودی و مسیحی را. یا اونها را به جان هم بندازم، بیشتر دوست دارن شیعه از من. احساس میکنم ما دو تا نکته باید داشته باشیم، یکی این که حواسمون رو جمع بکنیم شیعه و سنی در مقابل یهودیت و مسیحیت که شکافی به نمایندگی از وهابیت یا طالبان یا سپاه صحابه و دیگران بین ما ایجاد نکنن. یه بحث اینه که نه، خود شیعه و سنی یه سری مسائل علمی و کلامی رو باید با هم داشته باشن. چه اشکالی داره ما هم از منابع با هم دیگه بحثایی داشته باشیم؟ چه اشکالی داره هم دیگه رو بفهمیم؟ این دستور قرآنه، یستمعون القول فیتبعون احسنه. مگر ابو حنیفه نیامد مذهب تشکیل نداد؟ مگر شافعی مذهب تشکیل نداد؟ مگر دیگران مذهب تشکیل ندادن؟ که چه بسا بعضی ها مذاهب کلامی اشعری، معتزلی و ماتوریدی و غیره اومدن تشکیل دادن، در مذاهب فقهی تشکیل دادن، مذاهب کلامی هم تشکیل دادن. این مناظرات و مباحثات و رد و بدل اعتقادات یک چیز دیرینه است که بین خود بزرگان اهل سنت شارجش بیشتر بوده در قدیم تا بین ما الان که باید مطرح کنیم. لذا من اعتقادم بر اینه که ما درسته از یک طرف باید مواظب باشیم وهابیت نفوذ پیدا نکنه بین شیعه و سنی، از یک طرف شیعه و سنی باید همدیگر رو بفهمن تا بهتر بتونن در کنار هم دیگه زندگی کنن. و این اعتقادات رو قشنگ از لحاظ علمی باید مطالعه کنیم. علما در حوزه ها، دانشجویان در دانشگاه ها، مردم هم در خانگیشون که دارن باید مطالعه بکنند، بفهمن شیعه چی میگه، بفهمن سنی چی میگه. در تمام موضوعاتی که مطرح میشه نگاهی که ما داریم نگاه بسیار محبت آمیزی است و وحدت آمیز. و من معتقد بر این هستم در بحث وحدت ما باید این مسائل اعتقادی رو اونا بین هم مطرح بکنیم تا بیشتر بتونیم از مشترکات هم دیگر استفاده کنیم. که حقیقت این است بعضی ها شیعه و سنی را اینقدر از هم دیگه میترسونند، فکر میگونند که اینا به جان هم افتادن. نه، با این بحثا قشنگ میتونیم مطرح کنیم که اعتقادات اونها چیه، اعتقادات ما چیه، و این روند بسیار خیلی خوبی است اگر اتفاق بیفته.
بله، یعنی این روند با تأکید و تکیه بر مسئله وحدت که جزء امهات ما هست و مصلحت امت اسلامی در این هست، درسته؟ بله. این مسئله. خب ما باز هم در خدمت شما بینندگان و عزیزان هستیم. اگر احیانا تلفنی هم داشته باشیم، البته سوالات متعددی هنوز باقی مونده از شما بینندگان عزیز که امیدواریم بتونیم در جلساتی پاسخگو باشیم. البته کارشناسان محترم که اینجا برنامه دارن در این شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستن و به هر حال تقدیم میکنن مباحث و خدمتون. فعلا در خدمت شما هستیم و عزیزان همکار هم که در خدمتشون هستیم انشالله تا بعد بحث رو کامل بکنیم. شما بینندگان عزیز بر حال با بزرگواری که داشتید سوالاتی رو مطرح کردید و ما هم حیفمون میاد که از اون سوالها بگذریم. در این حال آمادگی داریم که صدای شما و تلفن هاتون رو بشنویم و دریافت بکنیم. من از این فرصتی که الان در اختیار داریم یه سوال خدمت از جناب مطرح بکنم. یکی از عزیزان پرسیدن که اصلا اسلام با چند نفر محدود مانند بوذر و سلمان و این بزرگواران عزیز آیا میتونست پیشرفت بکنه؟ البته دریافت بنده از سوالشون این مقدار بود. حالا حضرت عالی اگه دریافت دیگری دارید بفرمید.
البته منم تشکر میکنم از این بیننده عزیز که این سوال رو کردن که بهانه‌ای بشود یه نکته های رو هم اشاره بکنیم. چون از دیگر عزیزان قرار است استفاده بکنیم، من این دوتا نکته رو مطرح کنم. یکی این که باید ما روایاتی رو که در منابع اهل سنت اومده از مورد مطالعه قرار بدیم که واقعا چه اتفاقی بعد از پیامبر عظیم الشان اسلام افتاد. آقا واقعا همچنین اتفاقی افتاده که یه تعداد محدودی بودند دین مبین اسلام رو به اینجا رسوندن؟ یه بحث اینه که در آیات قرآن چه نوع نگاهی باید داشته باشیم. در بعضی از آیات داریم که حتی مثلا خدای متعال میفرمایند و کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، چه بسا یه عده قلیل غلبه میکنن بر یه عده کثیری. و در بسیاری از این جنگ ها ما داریم که عده کفار خیلی زیاد بود، مسلمان ها خیلی کم بودن، تا اینکه اسلام جهانی شد. و واقعیت این است که اگر دوران انبیای گذشته رو هم ما ببینیم که بعضی از یکی از برادران عزیزمون هم ظاهرا جوابی دادن در هفته گذشته از بینندگان، ما انبیای گذشته رو هم نگاه کنیم، مگر چه تعدادی از حواریان عیسی به عیسی ایمان آوردند، یا به موسی ایمان آوردند، یا به حضرت نوح ایمان آوردند؟ جریان رو این عده قلیل نیست. اتفاقا خدای متعال می‌فرمایند و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر خیلی کمند. و این عده قلیل هستند که اگر اسلام را یه عده قلیلی پیشرفت دادن، اون موقع ابهت بزرگی است برای اسلام، نه اینکه ما یه کثرتی داشته باشیم و بعدش هم همینجور خاموش بمونیم. لذا اینه که من فکر میکنم این نگاه قلت رو باید مورد بررسی بیشتر قرار بدن.
خب آقا ما یه سری سوالات مون، ولی به هر حال بینندگان عزیزم انتظار دارن که صحبتی بکنند و مسائلی رو مطرح بکنند. فعلا ما در خدمت عزیزان بیننده هستیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمتتون هستم. مهمان گرامیتون، حالتون خوبه؟ نوری هستم از بامداد میشم.
بسیار خوب، لطف کردید جناب.
شعری خودم سرودم در مورد وهابیت. بله. لطفاً قطع نکنید، اینو بخونم واسه. بسم الله الرحمن الرحیم. وای از اون روز که مردم جهل را پیشه کنند. اون زهرا ریخته و دستبند بر حیدر کنند. دور کن جهل و جهالت را از من، یا قادر را دیدن قرآن بنیزه جاهلان باور کنند. از جهالت دوریم کن، این دفعه نظرت کنم، چون معاویه امیر و توهین به مولایم کنند. بس وهابی خواندنت منظور چه خشم کی بود، من بگویم کار ابلیس است و بر قلبت حکومت می کند. بس یقینا کینه بود و بخل بود و جاهلی، چون علی مولود کعبه حرف اللهش اطاعت می کند. بس علاجی کن برادر، بخل تو اجدادی است. بر خدا نظر ولایت کن، بخل تبدیل محبت می کند. بر رسول ایمانداری حتما رفش حجت است، چون بخیل هرگز نیاسود بر خودش ظلم می کند. گرسه چرخی بر زمانه سالها ست می رود، دیده جاهل پیرشان گریان به منزل می رود. دیده شقرا ندیده جنگ با وجدان کند، قلبشان مخبر است چون انکار مهدی می کند. جهرت و دیدی برادر راه رسم کف بود، بخل باشد بر دلت شیطان حکومت می کند. چون بدیدم بدعتا واجب ولایت جنشه، یادم آمد دست زهرا خون مخت مرتضا سخت می کند. این زمان جایت علی جان شیعت توه می کند، جای زهرا یوسفش، جای پهلو قلبش و مجروح کاری می کند. تهمت و قبر و حسین و تربت پرستی می زنند، خود مریدم بر جمل.
خب بسیار ممنون جناب آقای نوری. ما البته دوست داشتیم که، ولی چون تلفن‌های متعدد داریم همینجا از شما تشکر می‌کنیم. انشالله اگر اجازه بدید.
سوالی خدمت شما آقا.
پس سریع بفرمایید که بتونیم.
آقا سوره نور، سوره نور کل قرآن که در مورد چهارده معصوم اومده، شما سوره ها را دانه به دانه، این آیه ها را دانه به دانه تفسیر نکنید. سوره ها را، سوره نور اومده، تو اول اومده سوره از انزل فرزند.
آقا نوری من بله. از شما عذر میخوام، چون بله. جناب آقای رضایی، استاد رضایی، کارشناس قرآنی هستند. شبهایی که تشریف دارن، شما هم که مرحمت میکنید تماس میگیرید، اجازه بدید که ایشون جوابتون رو بدن و ما با بیننده دیگری بتونیم صحبت. از شما هم شاید تشکر میکنیم و خداحافظی. عزیزم در خدمت شما هستیم، بفرمایید. از شبکه ولایت در خدمتون. الو بفرمایید.
جناب آقای مجری محترم.
بله بله بفهم، خودتون معرفی فرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من کشفی هستم، از شیراز هستم.
بله در خدمتون هستیم.
من دو تا سوال از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای شریف زاهدی دارم.
بله.
من در ابتدا تشرف ایشون به مذهب حقه جعفری رو تبریک عرض میکنم. بعد سوالم اینه، دو تا سواله. الو صدا میاد؟
بله بله.
سوال اولم اینه که با توجه به اینکه بزرگوار مناظراتی با آقایون مولوی ها داشتن، چجوری که اینا در لج و جهل همینطور باقی موندن و حتی در کتاب سهای سته خودشون هم تمام حقانیت مذهب شیعه جعفری رو، مذهب پیامبر اسلام و امیرالمومنین همه رو تو دیگه کامل گفته. این یکی که چرا در لج هنوز باقی موندن.
بله.
دوم اینه که با توجه به اینکه مذهب حقه شیعه جعفری الان داره سنت رسول الله رو داره پیاده میکنه، چجوری اسم خودشون رو اینا میذارن سنی و بله. بهتر نیست به اینا بگیم جماعت بکریون تا بگیم؟
بسیار ممنونیم. بله، حالا اون واژه سنی رو هم باید بپرسیم که اصلا
بله جناب آقای جهادی جسارتا بگن که چرا کلمه سنی به اینا؟
بله بسیار ممنون. بله و دریافت شد سوال شما، بسیار متشکریم، محبت کردید. در خدمت عزیز دیگری هم هستیم اگر سوالی. بفرمایید، از شبکه جانی ولایت خدمتون هستیم.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
من شما سلام عرض می‌کنم آقای مدیر محترم و مهمان عزیز برنامه‌تون.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمتون هستیم، بفرمایید.
سوال من این بود که دیدگاه و نظر اهل سنت در مورد شهادت حضرت زهرا سلام الله چیه؟
بسیار.
یا آیا مثلا ایشون مثلا قبول می‌کنه که اصلا شهادتی بوده یا مثلا نه، مثلا یعنی فوت شدن ایشون به علت بیماری که مثلا به مرگ طبیعت دنیا رفت.
میکنم
نظر
بسیار.
اهل سنت چیه؟
بسیار ممنونیم، متشکریم. خب در خدمت بیننده دیگری هستیم، عزیزم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، هستیم خدمتون، بفرمایید.
جناب آقای رجایی، رباب از امریکا مزاحمتون.
بله محبت کردید، هستیم خدمت شما، بفرمایید.
من امروز یه خواهشی از شما دارم، یه خورده با من حوصله کنی. من رفت میکنم، بس میکنم که چرا امروز اومدم رو خط تلفن شما و خدا رو شو خود آقای زاهدی به من یه بهانه ای داد. ببینید، من دفعه قبلم که ایشون اومده بود، روی اولین بار اومده بود، من دیدمشون، منتها آخرین تلفنات من اومدم زنگ زدم و این به این علت بود که در خونه رو باز کردم، تلفن رو روشن کردم، آخرین قسمت برنامه شما بود که بعد از من دو تا دیگه تلفن داشتید و برنامه تموم شد. من تلفن من این بود که این آقا چقدر خوش برخوردن، چقدر خوش روان، و این خیلی منو جذب کرد. حتی شوهرم گفت خانم حالا صبر کن، شما آخر برنامه رو ببین. باز تحمل نکردم، به شما زنگ زدم. بعد از اینکه ایشون تلفن منو قطع کردی، یه آقای دیگه زنگ زد، تازه من فهمیدم که این نازنین مستبصر هستن. تلفن قطع شد، من رفتم نشستم و چون گاهی طبع شعر دارم، پیش خودم گفتم ایشون باید توسط آقا امام حسین علیه السلام مستبصر شده باشه. اومدم چهار خط شعر نوشتم. ده. مجبور
ما فقط بگم
و خودشم
وقتمون چون کوتاهه خانم رباب، اگر
روی خط چی گفت؟ گفت دیدم شیعیان خیلی ماشاءالله سرشون گرمه، میخوام به ایشون بگم شما فراتر برو، ما خیلی سرمون گرمه. حتی وجود نازنین شما آقای رجایی که این برنامه رو برای ما اجرا کردن، بعدش برای نشون که برای شما یه قطعه بگم، اینو حالا بگم ببین شیعیان تا کجا دلشون با ائمه گرم میشه. نوشتم، بعد گفتم اگر اینی که من می‌نویسم درست باشه، پس ایشون با امام حسین مستبصر شده. تکرار برنامه رو که دیدم الحمدلله حرف من درسته، حالا تقدیمتون میکنم. نوشتم کبوتر عشق و حسین، رهاش تو کردی تو هوا، خدا گفته پر بزنه به بنده هاش بگه بیا، اشکای چشم شیعیان خون دل کبوترا، گریه هاشون جلد میکنه همون کبوتر رها، اینجوری زینبت میره به اون بوم و به اون هوا. این شعر تقدیم شما، مال شما
ممنونیم.
مبارک باشه، انشاءالله همیشه محبت کردید.
بسیار متشکریم.
ببینیم در این تلویزیون و ازتون استفاده کنیم.
بسیار ممنونیم
از شما آقای رجایی که امروز به من حوصله کردی، درد نکنه، میسپارمتون به خدا.
خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنیم، لطف کردید. خب بیننده عزیز دیگری در خدمتون هستیم، بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید. هستیم خدمتتون.
آقای مدیر، آقای زاهدی سلام عرض می‌کنم.
ما هم خدمتتون سلام عرض می‌کنیم، بفرمایید.
من حاتم گرد خدا هستم از نگذر، یکی از دوستان آقای زاهدی.
بله.
امیدوارم که منو می‌شناسن ایشون. می‌خواستم از جناب آقای زاهدی سوال کنم که در مورد نماز پنجگانه.
بله.
که مثلا ما اهل سنت نماز رو همون جوری که ایشون در جریان هستن و اونا نماز رو جمع میخونن، مثلا نماز عصر و ظهر و مغرب و عشا جمع خونده میشه، و در قرآن مثلا در نماز پنج گونه یا مثلا چجوری خونده بشه یا مطرح نشده. میخواستم ازشون بپرسم دلیل اهل سنت و دلیل اهل تشیع در این.
بسیار خوب، بله، سوال شما دریافت شد. در مورد این برحال نمازهایی که در اوقات پنجگانه و گاهی هم جمع میشه، بسیار ممنون هستیم که این سوال رو کردید. چشم، بیننده عزیز دیگری هم اگر در خدمتون هستیم بفرمایید. از شبکه جانی ولایت خدمتون هستیم. الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما،
حال شما خوبه انشالله.
عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای زاهدی عزیز. من یه سوالی داشتم که چند
خودتون هم میشه معرفی فرمایید
جناب آقای قزوینی، ولی جواب نگرفتم.
بله،
من توسط جناب آقای قزوینی کلاسایی که من توسط تلویزیون از ایشون داشتم، من رفت آمد میکردم امارات، یه بنده خدای توسط ما شیعه شد، یه دوستی. بعد الان ایشون مشکل نماز خوندن داره، چون توی امارات نمیتونه تو مساجد شیعه شرکت کنه، بعد نمیخواد خانمش هم بفهمه که شیعه شده، ایشون باید چه مدلی نماز بخونه؟
بله،
این رو فقط محبت کنید، راهنمایی کنید که بارها از من پرسید، من نمیدونم چی جواب بدم.
بله، بسیار ممنونیم. البته سوالتون رو به کارشناسان دیگه هم میگیم که شبهای دیگه انشالله مطرح بکنن، اگر امشب هم تازه نرسیدیم قطعا این طرح خواهد شد. بسیار ممنونیم،
خیلی محبت دارید.
ممنونیم.
دوست باری هم مسیج دادم آقای قزوینی جواب ندادن.
بسیار خوب، محبت کردی. چشم
محبت دارید شما،
لطف کردید. خب بفرمایید بزرگواری که در خدمتتون هستیم. از شبکه جانی ولایت. الو،
الو.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
حال شما خوبه انشالله، در خدمتتون هستیم.
آقا ببخشید من یه سوالی دارم کوتاه.
بله.
فقط در مورد شخصی که اخیراً ظاهر شده تو عراق، گوشتون با من حاج آقا؟
بله بله، صدای شما.
یه شخصی ظاهر شده تو عراق به نام احمد ابن الحسن الیمانی.
بله.
ادعا میکنه که ایشون سفیر امام زمانه و بالاخره برای تنویر افکار عمومی، اگر حاج آقا صحبتی در این مورد بکنه. برای
بسیار خوب،
ممنون.
سوالتون دریافت شد، لطف کردید. در خدمتتون هستیم. در خدمت شما بیننده عزیز هستیم. بفرمایید. الو، الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
خسته نباشید جناب.
شما هم خسته نباشید.
حالتون خوب؟
الحمدلله، در خدمت هستم. خواهش
میکنم. از امروز شما من یه سوالی داشتم راجع به مسئله زیارت قربان.
بله.
گفتم اینم چون ظاهرا یه حدیث و روایت هایی دارن اهل سنت که زیارت ائمه رفتن به اصطلاح به شکلی چیز، چون ما هم تو مناطق به اصطلاح سنی نشین نشستیم.
بله.
ظاهرا من میکنه رفتن و به اصطلاح یا نذر و نذوراتی که برای ائمه انجام میدن. خواستم در این رابطه از کارشناس محترمتون.
در حال محبت کردید، بسیار ممنون.
خواهش میکنم.
با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
خداحافظ شما. در خدمت شما هستیم. بفرمایید. الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید. هستیم خدمتتون.
خدمت شما با سرور گرامی خودم جناب آقای زاهدی که مفتخر به این لباس شدن.
الحمدلله.
سلام عرض میکنم و بسیار خوشحالم از دیدن ایشان. خوشحال به حال ایشان در جلسه قبلم گفتم و انم اعلام میکنم خوشحال به حالتان به این لباس مفتخر شدید. اما جواب اون برادر اضافی میکنم در رابطه با حاج آقای قزوینی، من خودم 2 سال تغییر داشتم. شما که میدانید، چون من میدانم منظورت از این سوال چی بود. من دقیقا برنامه ها رو دنبال میکنم و برنامه رو سوال کردم، حاج آقا توضیح کامل دادن. گفتم اگر خطر جانی برای شما دارد قطعا شما تغییر کنید. حاج آقای زاهدی میدونم که چه مدتیشون تغییر کردن. بنده خودم 1 سال تغییر میکردم. آره، تا خورده به سب که بالاخره روشن شد و من همین جواب رو خواستم بدم. مؤثرم خوشحال شدم مستفسر عزیز رو دیدم، حاج آقا رو، زاهدی رو، و انشالله که خدا توفیق میشم بدهد انشالله. السلام علیکم و رحمت الله.
حاج عزیزی و مجری
محترم،
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خب در خدمت بیننده دیگری هستیم از بزرگواران. الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر، خسته نباشید.
من سلام خدمت آقای زاهدی عرض میکنم. عرض کنم که نطفه پاک بباید بشود قابل فیض ور سنگ کلوخ لولو مرجان نشود. این آمده ایشون را امشب واقعا خوشحال شدم، خیلی هم خوشحال شدم. خدا را شکر قبر قلب زهرا سلام الله علیها حتما راضی شده که آقا آمده در شبکه این بزرگوار آمده. یک سوال داشتم درباره عرض کنم نماز تراویح.
بله.
که در ماه رمضان برادران اهل سنت میخوانن، این را که ما در فقه شیعه نداریم و بعضی وقتا البته ما به نظر ما که را بدعت میدانیم، اگر لطف بکنن این را واضح و روشن بر ما روشن کنه و برادران سنی هم که ما دو دارم اینا گوش میکنی را واضح و با مدرک بر ما صحبت کنه ممنون میشیم. خدا من انشاءالله یاریتون کنه. خدا حافظ ناصر شما.
از شما ممنونیم، لطف کردید، سوالی کردید، تشکر میشه. خب باز بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید. هستیم خدمتتون، بفرمایید.
آخ یه سوال از آقا داشتم.
بله.
می‌خواستم بگم که این بابت نهریهایی که خیلی جوانا تو زندانن. می‌خواستم ببینم این مراجع تقلید نمیتونن یک پاسپورت چیز بدن بابت جوانایی که تو زندانن واقعا گرفتار شدن؟ ممنونم.
بسیار خوب. البته بیننده عزیز می‌دونن که بخشی از سوالات ممکنه مربوط به این برنامه نباشه و حوزه کار این برنامه بیشتر مربوط به دلایلی است که جناب آقای زاهدی میتونن برای خود ما اقامه بکنن در حقانیت مذهب شیعه، ظرافت‌هاش، لطافت‌هاش و اون امر مبارکی که در این حقانیت وجود داره. در این حال سوال شما رو قطعا در اختیار کارشناسان محترم قرار میدیم و امیدواریم که اونها هم لحاظ بکنند و در برنامه ها پاسخ رو بدن خدمتون. بیننده بزرگوار دیگری که بله خب ظاهرن دیگه بله خب ما به یه مقدار اگر در کلیت تلفن ها مطالب زیادی بود میتونیم دستبندی هم بکنیم و از شبت خدمت شما که یه فرصتی کاملتر خدمتون. البته باز هم یک تلفنی هست، اجازه بدید این رو ما در خدمت این بیننده عزیز هم باشه. بفرمایید عزیزم. الو در خدمت شما هستیم. الو از کجا از قم تماس میگیرید؟ الو خب ظاهرا اتصالمون برقرار نشد. خب ما در خدمت شما هستیم آقا، اگر کلیت و الا ما بر میگردیم و سوالات رو بتونیم سوالات رو بله. یک بخش از سوالاتی که عزیزان مطرح کردن، یکی این که حالا من فکر میکنم عالمانه تر صحبت بکنیم، اگرچه سوال این دوست و عزیزمونم عالمانه بود، و این که چگونه میشه این مناظراتی که داشتید حالا با تاثیرگذاری بیشتری باشه. واجه سنی بود که اصلا چگونه مثلا شیعه خودش رو شیعه می نامد، سنی خودش رو سنی، اینها از چه حقانیتی برمیخیزه؟ از شبت خدمت شما که دیدگاه اهل سنت در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها بود و در مورد نمازهای پنجگانه که ما نماز از شبت مغرب و عشا و ظهر و عصر رو که گاهی جمع می کنیم و البته تو تشیع هم فاصله میندازن، فرقی نمی کنه، ولی جمع رو جایز میدونن. اینم از نظر فقهی اگر بشه و بله. از شبت خدمت شما که یک بزرگواری که در امارات هستن و حالا تقیه میکنن نسبت به تشیع خودشون و حالا اون بحثی هم که شاید به حوزه کار شما مربوط نباشه از یه جهت، و اون احمد ابن الحسن یمانی است که خودش رو سفیر امام زمان میدونه. یه بخشی هم این که حالا ممکنه که بعضی از آقایان مثلا با رفتن به زیارت و نذر و نزولات به یه شکلی من بکنن، که البته اینا رو یه داریم حضرت عالی توضیح دارید و گفتید اساسش اینجوری نیست. و مسئله نماز تراویح هست که خب مطرحه و تو این فضاها که حالا یه بحث دیگری هم راجع به افرادی که تو زندان بودن عزیزی مطرح کردن که اون حالا به حوزه دیگری مربوط میشه و مسئله دیگری داره. اینها حوزه کار امشب شما بود.
منم تشکر میکنم از تماسی که بینندگان عزیز داشتن در رابطه با این مسئله مناظرات با علمای اهل سنت. البته مناظرات فقط در حدی نیستش که ما این مناظرات رو بین خودمون مطرح بکنیم، در حد این که مثلا از هم دیگر چیزی بفهمیم. باید یه هدف مشخصی برای بحث مناظرات باید داشته باشیم. معمولا کسی که مناظره میکنه به خصوص در رابطه با شیعه و سنی، باید هدفش این باشه که هر کدوم حق بیان شد و نزدیکتر به حق بود باید از اون تبعیت کنه. و سنت الهی در قرآن کریم اینه: یستمعون القول فیتبعون احسنه. البته همونطور که برادر عزیزمون حالا نکته اشاره کردند که چرا اینها نمیپذیرند، حقیقت این است که بسیاری از اینها نسبت به اصل مناظرات روشن نیستند، آگاه نیستند. چون ما در برنامه‌های قبلی هم عرض کردیم بعضی از کتب اهل سنت درسیه، بعضی از کتبشون جنبیه. این کتب جنبی را خیلی مطالعه ندارن، خیلی تحقیق ندارن و خیلی هم طول میکشه که ما به اینها بیایم روشن بکنیم آقا شما چرا این کتابا رو مراجعه نمی‌کنید. و بعضی هم واقعا میگن ما داریم مراجعه میکنیم ولی میترسیم، حراس داریم. من به کرات شنیدم از بعضی از مولوی های اهل سنت که با اینا مناظره دارم، حتی آشنا هستم، بعضی از دوستان ما هستم یا بعضی از دانشجویان اهل سنت ما مناظراتی داریم، این بزرگواران میگن حقیقت این است که ما خیلی چیزها را فهمیدیم و خیلی از کتاب هایی که شما اسم میبرید اینها را داریم و موجوده، همین مطالب هستش. مثلا من شاید نمیتونم اسم بیارم ولی یکی از مولویایی که من بحث داشتم در رابطه با این کتاب سیمای حسنین از منظر اهل سنت جناب مولوی محمد برفی بود. در همین کتاب سیمای حسنین چیز عجیبی که اینجا اومده اینه که معاویه اومد العیاذ بالله لعن به حضرت علی را مشروع کرد. خود معاویه میگفت در مجلسی که میخواست لعن بکنه به معاویه گفتن سعد بن ابی وقاص در این مجلس حضور داره. لذا اینجا بود میگه معاویه اومد از سعد اجازه گرفت این کارو بکنه، سعد خیلی ناراحت شد. مینویسه که معاویه تا زمانی که سعد زنده بود علی علیه السلام رو لعنت نکرد، ولی بعد از اینکه سعد بن ابی وقاص از دنیا میره میگه معاویه اومد روی منبر لعن بر علی رو مشروع کرد. و این مولوی ها تعجب کرده بودن، خیلی ناراحت بودن. من با خود محمد برفی هم تماس گرفتم آیا این صحیحه که شما نوشتید واقعا معاویه لعن کرد؟ گفت بله این صحیحه و تاریخ موجوده و من هم کارم نوشتن تاریخه، من کاری به این ندارم که کی خوشش میاد کی ناراحت میشه. و یه برادری اشاره کردن که خب همون شعر وهابیت را خوندن که اینا سرشون معاویه هست. واقعیت هم این است که بسیاری از معاویه تبعیت میکنن و متاسفانه به همین راحتی ناسزایی های رو به شیعیان اهل بیت یا به خود اهل بیت چه بسا در بعضی از جاها رد و بدل میکنن. در همین کتاب محمد برفی میاد میگه بله معاویه کلا لعن رو علنی کرد بر علی بن ابی طالب علیه السلام. چندین بار ام سلمه زن پیغمبر نامه نوشت به معاویه که شما نباید علی بن ابی طالب را کسی که خدا و پیغمبر او را دوست دارن لعن بکنید. اما میگه معاویه هیچ توجهی به نامه حضرت ام المؤمنین ام سلمه نکردم. ما تا حتی این حد مناظره کردیم، کتابشون نشون دادیم، اکثریتشون میگن ما میترسیم، خوف داریم که ما رو بکشن یا اینکه به هر حال یه تهدید برای خانوادهمون ایجاد بشه. به خاطر اینه، من اعتقادم بر اینه که انسان اگر واقعا حق رو بفهمه، یه مسئله تقیه بود، اگر واقعا جانش در خطره، خب اسلام اجازه داده که اونها جان و مالشون ناموسشون در خطر باشه، باید تقیه کنند که منابع تقیه از قرآن و روایات مطرح شده. و این اشکالی هم نداره مثل اون برادر عزیزمون که گفتن که حالا در امارات هستن حتی خانوادهشون هم نباید بفهمن، اشکال نداره، ایشون میتونه نمازهاشو به صورت تقیه‌ای عباداتشو انجام بده، که البته بازم کارشناسای دیگه در این زمینه حتما توضیحات رو دارن ان شاء الله. مسئله کلمه سنی بود که برادرمون گفتن، خب ما چون اینها خودشون رو به عنوان سنی مطرح کردن و میگن ما سنی هستیم، البته درباره اینکه اونها چقدر عامل به سنتن حرفای زیادی توش هست که چقدر عمل میکنن به سنت، ولی حالا اینکه اینها چون به سنی مشهور هستن ما بالاجبار باید این کلمه سنی رو در موردشون فعلا بحثی بکنیم چون خودشون رو به این اسم مطرح کردن، تا اینکه حالا بیایم بحث کنیم واقعا به سنت دارن عمل. من یکی از علمای چچن روسیه بود، سال 83 آمده بود قم، مناظراتی حضوری با هم داشتیم به نام شیخ احمد عثمان سمپیر. شب اول ایشون گفت شیعه هم المشرکون، شب دوم گفت شیعه هم المسلمون، شب سوم گفت شیعه هم المؤمنون. و خیلی جالب بود مناظره ما، در سه شب ما انجام دادیم. یکی از بحثایی که مطرح بود در مناظرات با شیخ احمد عثمان سمپیر اهل چچن روسیه بود داشتیم، همین مسئله اهل سنت بود. من اومدم یه کنار حرم حضرت معصوم سلام الله علیه یه انگشتری براش هدیه خریدم. گفت یا شیخونه هذا شرکون هذا شرکون. گفتم چرا این شرکه؟ گفت به خاطری که علمای عربستان سعودی گفتن این انگشتر فقط نشان علمای اهل تشیعه و شیعه ها می پوشند، ما نه. گفتم اما رأیت فی صحیح بخاری موجود ان فی ید رسول الله کان خاتم فضتن، مگه ندیدی که در روایات حتی در بخاری موجوده که پیغمبر انگشتر نقره‌ای در دستشون داشتن؟ نه موجود. گفت چرا هستش؟ گفتم هذا شرکون. گفت استغفر الله استغفر الله. این خودش هم تعجب کرد، یعنی بعضی وقتا یه طوری مطالب را برای اینها ناآشنا کردن، در غفلت انداختن، که اگر یه مقدار روشنگرایی بشه خود به خود میفهمن اینها. البته خب بعضی هم لجوجن، قبول دارم این حرف را، بعضی متعصبن، نمیخوان بپذیرن، نمیخوان یه جورایی مثلا شیعه جلو بیفته، مثلا چار میکنن، اینقدر لجاجت العیاذ بالله تو اینها نفوذ پیدا کرده که حتی در مورد امام رضا علیه السلام حاضر نیستن چهار کلمه حرف بنویسن. من یکی از این مولوی ها گفتم مگه شما نمیگی شیعه مشرکه؟ واقعا معتقد بود شیعه مشرکه. گفت بله. گفتم خب اگر شیعه مشرکه، ببخشید امام رضا امام شیعه هاست یا امام سنی هاست؟ و با کمال تعجبم گفت بله امام رضا امام شیعه هاست. گفتم پس امام رضا مشرکه؟ گفت نه استغفرالله مشرک نیست. میدونم اگر شیعه مشرکه حتما امامان اونها علیه ازبله اونها رو مشرک کردن و امام رضا امام شیعه هست. گفت نه خدا ما را ببخشه، ما ندونستیم و من باید در مورد شیعه تحقیق کنم. و ایشون رفت. خب دوست عزیز دیگه سوال کرده بودن در رابطه با جریان شهادت حضرت زهرا زم. البته کارشناسان اساتید بخصوص استاد عزیزم عالم جلیل القدر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بحثای زیادی رو داشتن در شبکه سلام. من خودم در اون سالها گوش کردم، مطالبی رو شنیدم. در کتاب شبای پیشاورم اشاراتی شده مطالبی. من یه مناظره‌ای که در مورد شهادت حضرت زهرا داشتم، من اینو میگم برای قوت قلب این بیننده عزیز. حقیقت این از در رابطه با شهادت حضرت زهرا، اینها اومدن یه سری مطالب رو مطرح کردن. یکی از علمای اهل سنت هرمزگان در یه سخنرانی بلوتوسی مطرح کرده بود که اگر علی واقعا چطور اجازه داده که بیان زنشو بزنن، کتککاری بکنن، حالا کی کتککاری که این بحثو باید مطالعه بکنیم، زنشو بزنن و غیرت نداشته باشه علیاذ بالله از زنش دفاع بکنه، پس بگید علی بی غیرت بوده. با این جمله میاد تو سخنرانی خودش مطرح میکنه، پس بگید علی بی غیرت بوده. من اینجوری اومدم جواب نقضی، حالا هر جوابی بوده اومدم اینجوری جواب دادم. گفتم ببخشید غیرت خدا بیشتر بوده غیرت علی بن ابی طالب؟ گفتن نه غیرت خدا. گفتم اگه غیرت خدا بیشتر بود، اون موقعی که یک زن به نام سمیه ایمان آورد به پیغمبر، چطور خدای متعال اون موقعی که ابو جهل دست و پاشو گرفت با اسب بست و دو نصفش کرد، غیرت خدا کاری نکرد این به داد سمیه برسه؟ پس بگید خدا هم بی غیرت بود علیاذ بالله. گفت استغفرالله رب العالمین. گفتم اون موقع یه خانم در قصر فرعون ایمان آورد به حضرت موسی، آمنت به رب موسی و هارون، تا جایی که میگه رب من لی بیتا عندک فی الجنه. این یه دونه خانم در قصر فرعون موسی را بزرگ کرد و به موسی ایمان آورد، این همه جان فدایی برای موسی کرد، چطور شد خدای متعال غیرتش اجازه نداد علیاذ بالله بیاد از دست فرعون نجاتش بده و با میخکوبش کنه فرعون؟ پس بگه خدا هم علیاذ بالله. یعنی واقعا اینا تعجب کردن، گفتن نه مسئله این نیست. گفتم علی ابن ابی طالب علیه السلام بله این اتفاق شهادت افتاده به گواهی زیادی از منابع اهل سنت که فرصت نیست نقل بکنیم، که یکی از اونها از کتاب انصاب و الاشراف بلازری هست نقل میکنه. مروج الذهب مسعودی که کتاب اخیراً یکی از علمای شافعی مذهب کردستان ترجمه فارسی کرده مروج الذهب را، ابوبکر در هنگام فوتش میگه ای کاش من چند کارو نکرده بودم. یکی از کارهای مطرح میگه ای کاش من دستور حمله بیت فاطمه را نداده بودم. که خوب اینا مطالبی است موجوده و اینجا مطرح کرده و ما اومدیم گفتیم ما شما اگر واقعا اینو قبول دارید، اینی که علی ابن ابی طالب به این آیه عمل کرد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حضرت زهرا محبوب بود نزد علی ابن اما از دین دیگه محبوب تر نبود، بنابراین این جریان هم صحت داره. یا مسئله برادر عزیزمون سوال کردن در مورد نماز پنجگانه، من از همینجا سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای برادر عزیزم آقای حاتم کدخدایی از سیستان و بلوچستان، از همشهریان بنده هستند. تشکر میکنم از تماسی که با این شبکه نورانی ولایت گرفتن و همه عزیزانی که در کنارشون اگر هم حضور دارن سلام عرض میکنم. در رابطه با نماز پنجگانه خوب بحث های اومده، در منابع اهل سنت هم داریم، در صحیح مسلم داریم، از عبدالله ابن عباس روایتی نقل شده است که پیامبر اسلام جمع بین صلاة المغرب والعشاء و صلاة الظهر والعصر فی المدینه بلا خوف ولا حترن، این ولا خطرین، اصلا بدونی که خوف خطری داشته باشه پیامبر بین نماز عصر و نماز مغرب عشا جمع کردن، یعنی میگه بدون خوف خطر. در صحیح مسلم آمده و در کتاب صلات اومده. جالب اینه که از عبدالله بن عباس سوال میکنند که چرا پیغمبر این کار انجام داد. عبدالله بن عباس میگه لکی لا یحرج علی امتی، تا اینکه بر امت من مشکل نباشه، سخت نباشه. واقعا در اون دورانی که من سنی بودم خیلی برام سخت بود، مثلا بخصوص در تابستان ما نماز ظهر رو می اومدیم یه نهاری میخوردیم و خلاصه دیگه یه استراحتی میکردیم، تا خواب بلند میشیم اوه نماز عصر گذشته. خب نماز عصر رو با قضا انجام میده، نماز مغرب رو طرف میخونه، میاد یه شامی میخوره، خلاصه شکم هم فور رو یه استراحتی میکنه، بعد بیدار میشه اوه نماز عشا هم گذشته. خیلی سخته واقعا هم نماز پنجگانه در منابع خود اهل سنت. من از صحیح مسلم گفتم چون یکی از بالاترین و معتبرترین کتاب اهل سنت، دوستان میتونن این مسئله جمع الجمع و بین الصلاتین در خود اون فهرست صحیح بخاری هم بیاره، برن اونجا نگاهش بکنن. و یه سوالی هم در رابطه با نماز تراویح داشتم.
این
هم نماز تراویح خوب در مذهب اهل سنت اکثرا میگن سنت مؤکده است، یعنی سنتی که البته بسیاری از جوانان اهل سنت یا بعضی از مولوی اهل سنت در مورد نماز تراویح هم حرف دارند که خیلی براشون مشکل شده. من یادم هست وقتی پیش نماز سنی ها بودم در استان هرمزگان، بعد از 20 رکعت نماز تراویح 3 رکعت نماز وتر میخونن. تو هرمزگان که مولای اهل سنت بودم اکثرا شافعی بودن، یه عده قلیلی هم حنفی بودن. نماز وتر را در مذهب شافعی ها در واقع دو رکعت میخونن سلام میدن، یه رکعت جداگونه میخونن، ولی در مذهب ابو حنیفه 3 رکعت مثل نماز مغرب میخونن. حنفی ها به من گفتن چون شما حنفی هستی نماز وتر رو مثل ما بخون. شافعی ها گفتن چون ما جمعیتمون بیشتر مثل ما بخون. و من اونجا یه چیزی خودم گفتم که ما 15 شب حنفی میخونیم 15 شب شافعی میخونیم، ما 15 شب حنفی 15 شب شافعی اینو خوندیم اونجا. و حقیقت اینجا بود که نماز تراویح در کتاب حیات الصحابه مولی محمد یوسف کاندهلوی یا در رسائل لکنوی عبدالحی کاندهلوی داریم، اومده است که میگه عمر وقتی نماز تراویح را دستور داد به جماعت بخونید گفت نعمت البدعت هذه و ما صلیت رکعتا واحده. خود عمر میگه چه بدعت خوبی من تعیین کردم که خودم هم یک رکعت نخوندم. و در اون کتاب رسائل عبدالحی لکنوی آمده یا حیات صحابه مولی محمد یوسف کاندهلوی آمده است که خود عمر هم یک رکعت از نماز تراویح رو نخونده، که البته جناب مولی محمد عمر سربازی هم در کتاب فتاوای جلد دو هم در رابطه با تراویح یا جلد یک دقیق یادم نیست باید مطالعه بشه آمده نقل میکنه، سوال میکنه از تراویح، میگه که بله نماز تراویح سنت عمر بن خطاب است نه سنت پیغمبر، عمر اونو سنت قرار داده است و چون پیامبر فرموده به سنت خلفا عمل کنید ما هم به سنت عمر عمل میکنیم. حالا سنت خلفا این بحث زیادی داره که مطرحال بشه.
حالا البته نکته ای هم گفتن که در عراق فردی به نام احمد ابن حسن یمانی مثلا ادعای از شبت که مثلا دایی
نیابت از امام زمان، البته خب این ادعاهای دروغینی هم میکنند بعضی از افراد، حالا یمانی و دیگرانی پیدا میشن ادعاهای دروغینی دارند، اینها همش کذبه و این یه واقعیتی است که البته علما بزرگان بزرگتری هستند اینا قطعا ان شاء الله جوابهای محکم براش دارن ان شاء الله.
خب تکیه عزیزان و بزرگواران و به ویژه خانم رباب هم رو مسئله
بله.
خوشرویی و خوشرفتاری و چیزی که کنه و ذات روایات ما احادیث ما به ویژه قرآن چقدر تاکید میکنه روی اخلاق سنیم و انشالله همه ما عزیزان بزرگواران مؤمنین مسلمین ادیان فرق هر کسی بتونه به هر حال تجلی اخلاق باشه، منتها تجلی اخلاق بدون تمسک به کتاب شریف قرآن و بعد هم سیراب شدن از اهل بیت امکان پذیر نیست. از
بله من اینو تقاضا میکنم
بله از کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم
از ربابی تشکری بکنیم
در خدمت
خواهش میکنم. منم سلام میکنم به خدمت سرکار خانم رباب که ایشون هم ظاهرا در امریکا تشریف دارن و خیلی خوشحالم از این که ایشون هم خوش‌ذوقی نشون دادند یه شعر را در رابطه با امام حسین علیه السلام و چگونگی هدایت شدن بنده نوشتند و خوندند. من از این محبتی که ایراد کردند بنده لیاقت خوش اخلاقی تبسم را ندارم، ولی خب ما سعیمون بر این است که از انبیاء علیهم السلام، از پیامبر اسلام، از اهل بیت، از سیره علمای شیعه که بسیار علمای متبسم و علمای خوش اخلاقی هم در شیعه داریم که چه بسا در مسیر تحقیقاتم خوش اخلاقی بسیاری از علمای شیعه هم باعث شد که بنده به این مذهب الحمدلله دست پیدا بکنم. من تشکر میکنم از خانم رباب از این لطفی که دارن. انشالله امیدواریم که هممون همه شیعیان اهل بیت از سیره و زیبایی های اهل بیت علیهم السلام استفاده برده باشند. انشالله موفق باشند.
از شما بینندگان عزیز هم بسیار ممنونیم از فرصتی که در اختیار این برنامه قرار دادید و از خدا میخواییم که انشالله همواره سفره قرآن و اهل بیت برای ما گسترده باشه و از ثقل اکبر و ثقل اصغر نهایت استفاده رو البته برای بهتر شدن، کاملتر شدن، خوش اخلاقتر شدن و خدمت رسانی به خلق خدا انشالله پیدا بکنیم و همه توجه ما در موحد شدن واقعی و درست باشه. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.